جمهوری گرجستان گفته است از سمت خود کناره‌گیری نمی کند. جنگ سال گذشته میان روسیه و گرجستان منجر به خرابی های گسترده شد و بسیاری ساکاشویلی را مقصر می دانند. بحران روسیه و گرجستان همچنین موجب شد تا بزرگترین تنش میان روسیه و غرب از زمان پایان جنگ سرد شکل گیرد. دادگاه عالی پاکستان حکم ممنوعیت سیاسی نواز شریف نخست وزیر پیشین و رهبر مخالفان را لغو کرد و از این پس وی برای فعالیت‌های سیاسی و احراز پست‌های سیاسی مشکلی نخواهد داشت. این دادگاه ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی شهباز شریف برادر نواز شریف را نیز لغو کرد و با این حکم راه برای انتخابات ملی پاکستان و شرکت نواز شریف در سال 2013 هموار شد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان هر گونه دخالتی در صدور حکم محکومیت نواز شریف را رد کرده است. دادگاه عالی پاکستان در اوایل سال جاری میلادی حکم داد که نواز شریف واجد صلاحیت برای احراز مقام سیاسی نیست. نواز شریف آصف علی زرداری را متهم کرد که در صدور این حکم دخالت داشته است. این در حالی است که این دو شخصیت سیاسی در آغاز با یکدیگر ائتلاف کردند و در انتخابات عمومی پاکستان در سال گذشته به سهولت به پیروزی دست یافتند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امشب لس‌آنجلس با آسمانی صاف حداکثر 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که به حداقل 56 درجه فارنهایت برابر با 13 درجه سانتیگراد می‌رسد. فردا با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 77 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. شنوندگان ارجمند، روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها پس از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو جانم بفرمایید.
سلام، من از کانادا زنگ میزنم. خوبین؟
بله بفرمایید. ممنونم. فقط اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم. بفرمایید.
این بهتره؟
الان خیلی بهتر شد. مرسی.
بله. من الان کلاس 12 و تا 2 ماه 18 سالم میشه و تک فرزندم و باید انتخاب دانشگاه بکنم الان.
خب
من به یورک یونیورسیتی UFT و مکمستر ادمیشن گرفتم و در تورنتو زندگی میکنم و میخواستم نظر شما رو بگیرم چون نظر شما برای من خیلی مهمه.
آخه عزیز، شما مسئله دوره 2 سال اول و 4 سال اول بیشتر برمیگرده به شرایط و موقعیتی که دارید، جایی که میتونید زندگی کنید، فاصله ای که میخواید یا با خانواده دارید، همه اینا مطرحه.
اگر فامیلم جدا بشم برای من بده یا
نمیدونم. این پرسشی است که ببین عزیز، اصولا هیچ قاعده ای وجود نداره که آدم بهتره بعد از 18 سالگی جدا بشه یا نشه. من هنوز به دلایل بسیار که گفتم، برای ما ایرانی ها من ترجیحم این است که تا 20 سالگی یا 22 سالگی است، از زمانی که AA دیگری مونو یا بعدن بچلر دیگری مونو بگیریم، کنار خانواده باشیم بهتره. بعدش میتونیم بریم، برای اینکه با موضوع و مسائلی میتونیم تو اون سن و سال روبرو بشیم که هم آزارمون بده و هم یه مقدار از درس و کارمون دورمون کنه. ضمناً بسیاری از اوقات تغییر محیط دبیرستان به دانشگاه با خودش به اندازه کافی چالش یا چالش رو به وجود میاره و از همه اینا گذشته برمیگرده به اینکه تو خانواده چگونه هستیم، پدر و مادر چقدر با ما در ارتباطن، ما چقدر میخوایم با اونا باشیم، دور شدن یا نزدیک شدن برای ما چه فوایدی یا مضراتی داره. ولی کلا اینه. حالا سوال من این است که شما چی میخوای بخونی اصلا؟
من میخوام ساینس بخونم، میخوام دکتر بشم.
قصد مثلا بیولوژیه دیگه، یعنی بیولوژی میخوای بخونی؟
بیولوژی بله، لایف ساینس یا بیومد.
Very good. خب حالا اینجا همه اینایی که دانشگاهی که گفتی من فکر کنم مشکلی نش باشی، فقط شما اگر تورنتو باشید خب خیلی نزدیکترید به نیویورک، درسته؟
بله خیلی نزدیکتر میشن و کامیونیتی ایرانیش بیشتر از همیلتون میشه.
right. به همین جد است که من فکر میکنم نیویورک برای شمایی که در تورنتو هستید بهترینه. تا اینکه اگه اشتباه نکنم گفتید USC هم قبول شدی؟
بله خب هم USC و
خب این که توی خب ببینید کالیفرنیا خیلی دیگه فاصله میگیره، یعنی 5 ساعت پرواز تا تورنتو یه مقداری 3 ساعت تفاوت ساعتی که وجود داره. به هر حال تو اروپا بودید اصلا حتما بین دو تا کشوری که از هم خیلی فاصله دارن بود، حتی بین ایران و اروپا در حقیقت. این است که من فکر میکنم احتمالاً نیویورک برای شما بهتره، فقط موضوع این است که آیا شرایط زندگیتون، دورمیتوری که درش میدید، امکانات مالیتون چطور. اگر اونا مسئله ای ندارید به هر حال شما تو اون منطقه باشید بهتره، به خاطر اینکه خانوادهتون اونجا هستن و بعدم اشاره کردید که فرزند تنها و تک بودید، بنابراین شما پدر مادر با شما در ارتباطات نزدیکتری هستن تا خانوادهایی که چند تا خواهر برادر هستن. البته میتونه متفاوت هم باشه ولی به هر حال انتخاب شماست. خودتون در مجموع وقتی نگاه کردید کدامش رو بیشتر دوست دارید یا درست میدونید؟
به خاطر همین زنگ زدم چون مطمئن نیستم.
خب به من بگید دو تا چیز خوب نیویورک چیه، دو تا چیز بدش از نظر شما چیه؟
یورک یونیورسیتی چیزای خوبش اینه که کامیونیتی بزرگ ایرانی داره و میدونم که بهتره با ایرانیا باشم و تو خونه بیشتر فارسی صحبت نمی‌کنم، ترکی صحبت می‌کنم چون ما ترک هستیم. و میخوام فارسیم بهتر باشه، بیشتر با ایرانیا باشم.
خب البته الان بهت بگم فارسیت با توجه به اینکه چه مدتی سالان در کانادایی؟
ما 11 سال.
خب خیلی خوبه فارسی. اگر 11 سال در کانادایی هنوز به این خوبی فارسی حرف میزنی، ترکی هم که بلدی خب عالیه. جایی که بودی فقط زبان انگلیسی بوده یا اینکه میدونم تورنتو ولی یا فرانسه هم یاد گرفتی؟
بله.
فرانسه هم میدونی؟
فرانسوی هم تا کلاس 10 برداشتم. خب ولی بیشتر
میفهمم. خب خیلی خوب، برای که برامون پس انگلیسی که خوب میدونی، فرانسه و فارسی و ترکی هم که خوبه. به هر حال از این بابت خیلی خوشحال هستم که این 4 تا زبان رو میدونی. حالا به من بگو که یکی که جامعه یعنی محیط دانشجوی ایرانی داره، دیگه چی؟
و راحت، بیشتر راحت مارک میده و برای مدیکال اسکول شنیدم که باید مارک خیلی بالایی داشته باشی.
خب البته باید امتحان امکت تو خوب بدی، برای که اون مسئله اصلی است که بعد از 3 سال میدی و اگر درست خوب باشه، چون دانشگاه ها بر اساس جی پی ات عمل میکنن ولی یه مقدار زیادی مسئله امکتته که اهمیت داری و البته کارهای دیگه ای که در حاشیه و کنارش کردی.
بله خب... الان اوریجم 90 به بالاست.
بسیار.
من میدونم که هر جا برم میتونم درس بخونم.
نه مطمئنم عزیز، مطمئنم دختری هم خوبی هم بله. باهوش. خب اون وقت دوتا احتمالاً عیب اونجا چیه برای تو؟
عیب اینجا برمونه که همه، هر کسی میتونه بره یورک. مثلا اینجا رپیوتیشنش خیلی پایینه.
اوکی دیگه چی؟
و بیشتر ایرانیایی که میرن که من میشناسم بیشتر توی فشنن و مثلا دراغی هن یا دراغ میکشن. خب انتنس نه، ولی میدونم که بیشتر هست. ولی تو یو آف تی مثلا بیشتر درس خونا میرن.
یو آف تی گفتی یونیورسیتی کجا بود اون یکیش؟
یورک یونیورسیتی، یونیورسیتی آف تورانتو و مکمستر.
آه حالا چرا خود تورنتو رو چرا نمیری؟ اونجا که دانشگاه خوبیه.
چون سخت‌تر مارک میدن و من نمیخوام مارک کمی بگیرم.
نه خب آخه میدونم، ولی ببین کسانی که شما رو ارزیابی میکنن، ایوالویت میکنن، میدونن این دانشگاه ها نمره ها توش معنی دارتره. برخی از اوقات ای بسا معدل ای جایی رو با بی جای دیگه مساوی میدونن. یعنی این گونه نیست که فقط بگیرم بشینم نگاه کنم بگم که خب این 4 پوینت استودنت هست یا نیست. 4 پوینت استودنت از کجاست؟ از یه دانشگاه نسبتاً ساده یا از یه دانشگاه بسیار بسیار مشکل؟ اینی که خیلی از اوقات و من مطمئنم تو اگر 3 پوینت باشی از یه دانشگاه معتبر به همون اندازه ارزش داره که 4 پوینت باشی از یه دانشگاهی که اون خبرها نیست. بنابراین جان
فقط این کردم که برای مدیکال سکول میگن که جی پی ایت باید بالا باشه و فرقی نمی کنه کجا میگه.
نه نه اصلا حرف درست نیست، اولا درست نیست. یعنی جی پی ایت بالا باشه ولی حتما میپرسن، یعنی نگاه میکنن که از کجا اومدی. جی پی ایت که به عنوان یه نمره خامی که مقایسه میکنن، آخه کسانی که میخوان تو رو ارزیابی بکنن که همینجوری سرشون بزن پایین بگن اینجا 4 اون 3.8 پس این 4 از 8 بهتره. چرا؟ ای اون یه دانشگاهی خیلی معتبر، این یه دانشگاهی خیلی ساده ایه که حتی اون 3 هم باشه 3 پوینت هم باشه به اون 4 ترجیح میدن. نه عزیز آخه اینجوری که نیست. کسانی که
همین برام سختی که انتخاب کنم چون منطقی نبود این حرف.
اصلا حرف درست نیست. اونو من حتما میدونم، برای که من توی این ادمیشن کامیتی ها و این ضرب و جمع ها هستم. اینا حتی دانشگاه ها رو کاتگورایز میکنن، گروه هاشو میذارن و بعدم چون اینا رو با یه دقتی چند نفر میخونن و اینا نمره ای که میدن و موافق و مخالف خیلی جدیان راجبش. اینجوری نیست که دانشگاه فقط به دلیل جی پی تو بتونی به جای بری یکی دیگه نتونه بری. تأثیر داره ولی نه اونقدر، یعنی خونساش میکنه به مقدار زیادی دانشگاه خوب و بد. نه من فکر میکنم به خاطر اینکه میتونی نمره بهتری بگیری قرار جا تو عوض کنی. نه اونو بذار کنار. اگر تو که مصمم هستی درس تو بخونی و خوب میخوای بخونی، بنابراین پایت رو از آغاز محکم کن و در مسیر اگر میاد محیط امریکایی یعنی ای گرفتن و 4 پوینت حرکت بکن، برای که اگر اونو داشته باشی دیگه خاطر راستوده است. ولی من فکر کنم اگر به خانواده وابسته ای و از نظر مالی هم یه مقداری میتونه مسئله باشه، چرا اونجا تورنتو نمونی؟ حداقل 4 سال تو میتونی اونجا بمونی عزیز.
اگه برم یو اف تی همون تورنتو بمونم، رزیدنس برم اوکیه.
اونش اشکالی نداره، برای که برات یه تجربه ای میتونه باشه، مشروط بر اینکه پدر و مادر باش مسئله نش باشن، از نظر مالی هم برای اونا سنگین نباشه. اتفاقا چون دختر تکی بودی به نظر من بری توی محیطای دورمیتوری حداقل یه سال یا دو سالش خیلی خوبه. من با اون موافقم برای شما، برای که مقدار ارتباطات برابر رو یاد میگیری و خیلی مقدار کارا برات ساده‌تر میتونه باشه. ضمناً اگرم مشکل و مسئله پیدا کردی میتونی بیای بیرون. ولی من فکر میکنم که اگر همون تورنتو اونی شاید برای 4 سال اولت خیلی بهتر باشه.
بله. و یه مشکل دیگه که دارم، نمره هم بالاست ولی تایم منیجمنت هم خیلی خوب نیست.
خب اونو باید با یه کسی کار بکنی که ببینی اشکال کجاست، چون 5 6 تا عامل اصلی یعنی فاکتورایی است که ما یه همچین بازی رو در مورد برنامه ریزیمون یا در مورد استفاده از وقتمون انجام میدیم. باید فهمید کدومی که از اوناست که به نظر من یه مقداری شاید مسئله استراب و پرفکشنیزمت باشه، اونو باید کمکت بکنم. ولی اون باید ببینیم از چرا اینجوریه و اون چرا رو از بین ببریم تا اینکه بتونی هم به موقع درساتو بخونی هم با آرامش و راحتی این کارو بکنی. ولی اون اصلا مسئله نیست. یه مقدارم کتابای تو این زمینه نوشته شده، کتابای خوبی، حتی تایم منیجمنت میتونی بگیری و بخونی و ازش استفاده کنی. حتی
این 5 تا مورد چی میشن؟
خب اینا چیزای مختلفه. بذار من پیام ها رو بشنویم بعد با خاطر راست با تو روی خط باش عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
دفتر وکالت دکتر ندا صفاپور و همکاران وکلای رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، انجام کلیه امور مربوط به طلاق، تقسیم اموال، نفقه همسر، هزینه نگهداری فرزندان، قوانین کار و امور استخدامی، ثبت شرکت‌ها، مشاوره اولیه رایگان است. تلفن 310-446-9500 310-446-9500 عضو 08 ایرانیان.
تصادف کرده اید؟ نگران نباشید. A Plus Auto Center هم اتومبیل شما را به رایگان تا تعمیرگاه حمل می‌کند و هم یک اتومبیل آخرین سیستم در اختیارتان قرار می‌دهد. 818-996-0822 818-996-0822.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحت؟
هیچی، هم خودم هم بچه‌ام مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون انقدر دیداکتبل این بیمه زیاده، باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیداکتبل نمیگیری که 40% ارزان‌تر از بیمه‌های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیان هم هست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، درباره تایم منیجمنت.
آره ببین عزیز، ببین اولا چند تا نکته بسیار مهم اینجاست و حالا که مطرح کردی شاید بد نیست بشه اشاره بکنم. اول اینکه من و شما در جهانی که زندگی میکنیم با دو تا پدیده، دو تا فنامن روبرو هستیم. یکی اون چیزی که ماده هست که به دو صورت شیء و شخص در میاد، یعنی آدم ها و اشیاء، و یکی اینور زمانه، وقته. یعنی مهم اینه که من و تو چگونه رابطه ای با اشیاء و اشخاص داریم از یه طرف و با زمان، و اگر ندونیم با هر دو یا هر سه اینا چه کنیم تو زندگی از پا در میاد. یعنی میتونیم مریض بشیم، کشته بشیم، بدبخت بشیم، ناموفق باشیم. درسته که به نظر میرسه اشیا و اشخاص خیلی مهمن، اما وقتی یه کمی دقت میکنیم میبینیم عامل زمان به همون اندازه مهمه، حتی در برخی از موارد حساسیت زمان بیش از هم است. به طوری که اگر یه کسی بیاد به تو بگه که یا میکشمت یا از این به بعد هرچی در میاری نصفش رو یا همش رو به من بده یا هرچی داری رو به من بده، تو این کار خواهی کرد. یعنی ما اون چیزی که اسم عمرمونه که به مفهوم زمان خودشو نشون میده برخی از اوقات مهمتر از هر چیز دیگه است. بنابراین گفتن که زمان طلاست یا وقت طلاست حرفی است که هم درسته هم کافی نیست. پس این نکته اول. پس اگر من برخورد درستی با عامل وقت نداشته باشم، من میتونم از پا در بیام. به من یه آدم موفق، یه آدم خوشبخت، یه آدم سالم نشون بده، حتما این آدما رعایت وقت و زمان رو کردن. و به من نشون بده آدمای بدبخت، شکست خورده، بیمار، ای بسا بزرگترین مسئله شون مسئله وقت بود. اشکال کار وقتم اینه که زمان که یه پدیده کمی بیرونیه که حتی با ثانیه و دهم و هزارم ثانیه کار میکنه، وقتی به انسان میرسه یه پدیده کیفیه، یعنی از حالت کوانتیتیتیوش در میاد و میشه کوالیتی و یه مفهومی پیدا میکنه که کاملا تو میتونی یه وقت رو دو برابر یا نصف کنی در ذهنت و یا زمان برای تو اینجوری بگذره. تازه میدونیم که زمان برای آدمای مختلف متفاوته، میدونیم که در کودکی زمان برای ما خیلی خیلی آهسته تره و به تدریج تندتر و تندتر میشه. وقتی به پایان عمر میرسیم انقدر تند و سریه که صبح که بیدار میشیم انقدر یه ذره کار میکنیم زور شده، بعد شب میشه و باید بریم، به طوری که حتما 20 سال اول عمر مساوی 60 سال دوم عمره. یعنی اهمیت مسئله اینجاست. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که بسیاری از آدما هستن که اصلا گذشته زمان رو حس و احساس نمیکنن، یعنی یه دفعه متوجه میشن زور شد یا شب شد. و درست برعکس، کسانی هستن که متوجه هستن ساعت 2:30 بود، الان 2:31 است، 2:32 شد، 2:35 شد. هر دو اینا گرفتاری است. یعنی اگر یک کسی بی‌اعتناس به گذشته زمان یا ازش خبری نداره و یا یکی اینقدر کانشسه که کاملا متوجه گذشته دقایقه، همین دوتا به خودی خودشون بدن، هم نشون میده که یه زمینه ذهنی بد و غلط و حتی خطرناک دارن. از طرف دیگه آدمایی هستن که نمیدونن هر کاری چقدر وقت میبره و چون نمیدونن هر کاری چقدر وقت میبره در محاسباتشون اشتباه میکنن، غالب اوقات دیر میان یا دیر میشه براشون، عجله دارن، کارا رو ناقص میکنن، خودشونو به ضرر و خطرهای دیگه میاندازن. چون متوجه این مسئله نیست که من یک ساعت طول میکشه تا حاضر بشم یا به یه نقطه برسم. پس اگر من قرار یه جای ساعت 7 باشم، من ساعت 6 باید اونجا باشم. یعنی هیچ کار دیگری نکنم غیر از رفتن به اونجا، آماده شدن برای اونجا و رفتن اونجا. بنابراین جواب تلفن رو نمیتونم بدم، نمیتونم تلویزیون تماشا کنم. در حالی که بسیاری از مردم هستن که نمیدونن یک ساعت احتیاج دارن تا حاضر بشن و به جایی برسن، و چون یه تصور نیم ساعت یا 20 دقیقه دارن، یا از جانب دیگه در وسطش اگر کار دیگه یا فکر دیگه به سرشون زد اون انجام میدن و به دنبالش میرن، نتیجه این میشه که همیشه 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت یه ساعت دیرن. و اینا کسانی هستن که با مفهوم وقت و کارهایی که انجام میدن مسئله دارن، چون در تحلیل نهایی زمان حجمه، یه والیومه، این باید توی مکانی قرار بگیره. همطور که شما نمیتونید یه چیزی که بزرگه توی چیزی که کوچکتر قرارش بدید، مفهوم زمان هم همین. اگر شما 4 تا کار انجام بدید که روی هم 7 ساعته، شما اینو در 5 ساعت نمیتونید انجام بدید، در حالی که در ذهن بسیاری از ما این است که میشه این کارو کرد، و اینجا اشتباه است. اگه میشه پس اصلا از اول 5 ساعته بوده. اگر شما قبول میکنید که چیزی که مثلا 1 متر رو میشه در یه جای نیم متری گذاشت، یکی از اینا اشکاله، یا اون 1 متر نیست یا اون نیم متر نیست، و الا امکان نداره. این مسئله ایست که آدم ها باید متوجهش باشن. مطلب دیگری که وجود داره این است که ما محاسبه رو به صورت وارونه نمی کنیم. یعنی اگر من ساعت 7 قراره برم، من قراره از ساعت 6 تا 7 خودم رو اونجا بدونم و همون کارا رو بکنم. بسیاری از مردم فکر کنن ساعت 7 باید اونجا باشن، متوجه نیستن که برای رفتن به اونجا یک ساعت آمادگی دارن. بنابراین تعجب نکن ساعت 7 که میشه میگن خب حالا پاشیم آماده بشیم، مثلا بریم دوش بگیریم، ریش بزنیم و بریم. خب معلوم شما ساعت 8 از خونه بیرون نخواهید آمد و اون وقت است که دیر میشه. از طرف دیگه بسیاری از مردم دوست ندارن که درگیر دیگران بشن یا به جایی برن، یعنی همیشه به دلیل آسیبای کودکی بدون اینکه برخی از اوقات آگاه باشن یا آگاهانه تأخیر دارن، همیشه کوشش میکنن در وسط یا مردم وسط یا آخر باشن، یا برنامه‌ها رو به یه گونه‌ای تنظیم نمیکنن که از عهده رسیدن به موقع یه جایی بر بیان. یه ذهنیتی دارن که در یه جایی اشکال و ایراد داره. عامل دیگه مطلبی که بهش اشاره کردم مسئله کمال پرستی و پرفکشنیزمه. یعنی روزی که من آدمی هستم که باید همه کارها رو کامل انجام بدم، اولا استراب و نگرانی و فکر انجام اونا منو همینجوری به تأخیر کردن و پوستپون کردن کارا وامی داره. از جانب دیگه من چون اگر کاری رو انجام نداده باشم نمیتونم به خودم اعتراض و انتقادی داشته باشم که خب کار درست نیست. اینا کار انجام نمیدن برای که میدونن اگر انجام بدن چون ناقصه عیب و ایراد داره، پس بذار فکرشو بکنم که این کارو میخوام به بهترین صورت ممکن انجام بدم. نتیجتاً هی اون رو به بعد و بعد موکول میکنم فقط به خاطر همین. مثلا البته
من
خب آره یکیش اینه است، ولی برخی از اوقات مسئله یه چیز دیگری است. از اونجایی که موضوعا به من تو زندگیم همیشه تحمیل شده که این کارو بکن یا اون کارو نکن، مثلا تو بچهای تک و به من گفتن درست و غلط کارا چیه، و مثلا آدمای بزرگسال برای من کودک که دو تا دنیای متفاوت داریم تصمیم گرفتن، من همیشه فکر میکنم هر کاری که باید انجام بدم، حتی وقتی خودم فکر کنم باید انجام بدم، یه نوع تحمیله به من، یه نوع به خاطر دیگرانه و این دیگرانن که منو به چنین کاری واداشتن. و چون از قبلم با این موضوع مسئله و مخالفت داشتم، همیشه یه نوعی بدون که خودم بهش توجه داشته باشم اون کارو میخوام نکنم یا به تأخیر میاندازم یا هر چیزی از این قبیل. یعنی این احتمال هست. ولی از طرف دیگه مسئله دیگری هم هست، کسانی که فکر کنن دیگران همیشه بهشون چیزی رو تحمیل میکنن چگونه به موضوع نگاه میکنن. فکر میکنن انجام کارا دردآور و رنجاوره، در حالی که اگر خودشون آزاد باشن میتونن از زندگیشون لذت ببرن. پس بنابراین یه تصویری در ذهنشون هست که درس خوندن دردآوره، کار کردن دردآوره، ورزش کردن دردآوره، حتی مهمونی رفتن دردآوره. و در نتیجه هر زمان که بهشون میگن این کارا رو بکن، اون طرفشو نگاه میکنن که خب من چه لذتایی رو از دست میدم. پس میان یه جوری خودفریبی میکنن برای این که اون کار رو به موقع انجام ندن، و در نتیجه همیشه آخر کار کم میارن. مثالی که بارها عرض کردم چون عدداشم میخونه این که به شما 700 صفحه کتاب بدم بگن توی هفته، شما حرفتون این است که من اگر روزی 100 صفحهش بخونم پس میرسم. پس فکر کنید که خب نهارو چرا روزی 100 صفحه بخونم، من 6 تا 120 صفحه میخونم، پس امروز میرم خوش میگذرونم، 6 تا 120 صفحه میشه تا 720 تا، خوشحالم هستم که 20 صفحه اضافه میارم. روز بعد برمیگردم میگم نه، منی که می‌خواستم 120 صفحه بخونم اصلا خودم رو جمع و جور می‌کنم 140 صفحه می‌خونم، 5 تا 140 صفحه میشه 700 تا، پس من امروز باز آزادم. روز چهارم که سوم که میشه میرم میگم بذار ببینم اصلا این کتاب چقدر سنگین، میگم نه حروفش درشته، خیلی هم عکس داره، پاورقی هم داره که نمیخونم، یه مقدار ریفرنس هم تهش هست، خب این که اصلا 500 700 صفحه، این 600 صفحه، خب حالا من که میخواستم 5 تا 140 صفحه بخونم نمیام اصلا 4 تا 150 صفحه میخونم که واقعا هست، پس امروزم میرم دنبال کار. روز بعد میام میگم که حالا من این درس اصلیم که نیست و تازه به خاطر اینکه یه مقدار استعداد و قابلیت و پایه دارم میتونم نمره خوب بگیرم یا حالا نمره بی هم گرفتم اشکالی نداره، پس بنابراین من 3 تا 200 صفحه میذارم سه روز آخر میخونم. روز آخر باز استدلالی میکنم که من میتونم دو روز هیچ کار دیگه نکنم، بشینم همه رو بخونم، ضمناً هم خب حافظه منم بهتر کار میکنه نزدیک امتحان، بعدم این امتحان میخوام بدم و برم دیگه. پس امروزم یعنی یه آدمی است که لذت رو با درد مقایسه میکنه و لذت امروز رو میپذیره و درد رو به فردا میگذاره، در حالی که آدمایی که تو زندگیشون موفقن درست عکس کار میکنن، یعنی امروز درد و رنج رو قبول میکنن، لذتشو فردا میبرن، چون میدونن اگر باور داشته باشن که امروز مساوی فرداست، بنابراین آدمی که امروز رو دقیقاً مساوی فردا میدونه و میدونه فردا همون آدمی که امروزه، درد امروز مثل درد فرداست، لذت امروز مثل لذت فرداست، پس من میام درد رو امروز میکشم به خاطر اینکه این درد به خاطر فکر لذت فردا برای من الان رنجش کمتر میشه، در این حال کارمو انجام میدم با خاطر راست فردا لذت بیشتری هم میبرم، در حالی که آدمی که امروز مساوی فردا نمیدونه میگه خب پس من بذار لذت امروزو ببرم، از نظر او فردا کم اهمیت تره، درد فردا هم کم اهمیت تره و اصلا کی گفته فردا میاد که با خاطر آسیبای کودکیست، نتیجه چی میشه؟ من امروز لذت میبرم و درد رو میذارم برای فردا، بعد فردا که میرسه حالا یا بازی و بهانه‌ای در میارم که اون رو باز به تأخیر بیاندازم یا حالا با ناراحتی اون کار انجام میدم و متاسفانه ازشم یاد نمیگیرم که با وجودی که درد و رنج من در مجموع خیلی بیشتره ولی همچنان کار رو به روز بعد و فردا میاندازم. اینا بعد از یه مدتی به صورت مکانیزمای خودکاری تو مغز در میاد که خودش عمل میکنه، مثل اتومبیلی که روشن میکنه کارا رو انجام میده و بنابراین اگر نریم سراغش و همونطوری که گفتم یه آدمی آگاه با شما صحبت نکنه که ببینه از کجا میاد و اون موضوعا رو از بین ببره، شما همچنان این مشکل رو دارید که درس ها رو با استراب و نگرانی باش برخورد میکنید، درد و رنج بیشتری میبرید، نتیجه کمتری میگیرید و ای بسا مخصوصا اگر در یه سطح رقابتی باشه آخر کار به جای اینکه بتونید موفق بشید احساس میکنید شکست خوردید و به هم ریختید. تایم منیجمنت یا اداره کردن تایم بدون تردید یکی از موضوعهای بسیار مهم و اساسی است که بدون رایتون گرفتاری به وجود بیاره. من همین یک شنبه 14 یه کنفرانسی رو در اورنج کانتی خواهم داشت تحت عنوان اعتماد به نفس و موفقیت. کوشش من یه مقدار بحث در این است که چگونه آدما با پوزیتیو سلف کانفیدنس میتونن اون چیزی که اسمش سکسس هست نه برنده شدن رو داشته باشن و معلومه که یکی از بحث‌های اونجای من همین گفتگویی است که با شما داشتم درباره عامل زمان، برای که من هنوز یه آدم خوشبخت موفق و سالمی ندیدم که برخورد درستی با موضوع وقت نداشته باشه و درست برعکس بسیاری از آدمای گیر و گرفتار رو آدم میتونه خیلی راحت ببینه که مسئله اصلی و اساسیشون وقته، بنابراین اون موضوع بسیار بسیار مهمی است که باید فهمیده و شناخته بشه. جان
من چند سالی میرم تراپی آننا و این مشکل رو همیشه داشتم و نتونستم درست بکنم.
یعنی چه مشکل؟ شما چه جوری موضوع نگاه میکنین عزیز؟
تایم منیجمنتم پروکرستینیت میکنم ولی بعد بیشتر پروکرستینیت نمیکنم. اونایی که مثلا براشون استراب ندارم خب پروکرستینیت
نه میکنم. اگر بهت بگم چرا به تاخیر میاندازی جواب من چیه؟ یعنی مثلا یه کاری رو که باید بکنی نمیکنی، چه جوری برای خودت و پیش خودت استدلال میکنی که امروز اون کارو نمیکنی میذاری برای فردا؟
همون موضوع فان بیفور.
خب به همین جهت است بس گرفتاری عزیز. این تیکه بدترینش، یعنی این نشون دهنده این است که اون عامل فرزند تک بودنت تو رو به نوعی اطاعت یعنی اوبیدینس واداشته ولی در درون یا حالت مخالفتی هم داری، بنابراین موضوع رو تحمیل شده به خودت میبینی، یعنی انتخاب شخصی نیست. این یه طرف قضیه است که مسئله بسیار مهمیه و دوم این که امروز مساوی فردا نمیدونی، یه امیدی داری که فردا مثلا درد امروز رو به اندازه درد امروز به اندازه امروز نکشی در حالی که میکشی، یعنی امروز همون دیروز برای فردا و فرداست برای دیروز. اینا رو اگر ما نفهمیمش و با تمام وجود اون حس نکنیم گرفتاری است. علاوه یادمی مثل تو باید با خودت این حرفو بزنی که یک، از این بعد من هر وقت که امتحان دارم 3 روز قبل امتحان دارم، و دو، من قراره کارامو انجام بدم و 3 روز آخر رو راحت باشم، تا اینکه الان راحت باشم 3 روز آخر رو ناراحت. به مقدار زیادی باید خودتو وادار کنی، حالا که یه برنامه و یا هدفی داری باید این انضباط رو، یعنی سلف دیسپلین و سلف کنترل، این کنترل رو و این انضباط رو داشته باشی، و اون سلف منیجمنت، که اون سلف منیجمنت جزء اصلی و اساسیش تایم منیجمنت. یعنی اگر این مجموعه سر جای خودش نباشه و کار خودشو نکنه، درست مثل آدمی هستی که بالاخره میری ولی بقیه با ماشین دارن میان، تو داری پیاده میری، دیرتر میرسی، خسته تر میرسی، ای بسا با مشکلاتی هم روبرو میشی، ولی تراپیست تو قراره یه مقداری کمکت کنه، هم با ذهنت که مسئله درست ببینی که اصلا از کجا اومده، وقتی بفهمه که رابطه تو با پدر و مادر و شرایط زندگی چه بوده یا اصولا ارتباطات دیگر چیه، اونو میشه کمک کنه، و دوم عملا از تو بخواد که از این به بعد تو با خودت این حرفو میزنی که هر وقت من باید یه ددلاینی دارم، یه امتحانی دارم، اون امتحان 3 روز قبله، 72 hours earlier، و بنابراین من قراره وقتی یه امتحانی جمعه دارم برای سه‌شنبه حاضر باشم. روزی که این رو به خودت بگی و پاش بیستی، یه دفعه ملاحظه خواهی کرد که من همیشه جلوترم تو این گونه موارد انجام کار، و نه اینکه برای خودم این تصمیم گرفتم، چه فرق می‌کنه اگر امتحانم سه‌شنبه بود چه می‌کردم، هر کاری باید بکنم پس شروع می‌کنم تا سه‌شنبه آینده کردن، امتحان گرچه جمعه آینده است ولی من تصمیم گرفتم که این سه‌شنبه است، و میدونم هم به خودم دروغ نمیگم، امتحان من جمعه است ولی تصمیم من این است که سه‌شنبه است، پس من با فرض اینکه امتحانم سه‌شنبه است میخونم و تا اون زمان درس رو تمام میکنم و برنامه‌مو بر اون اساس میریزم، اون 3 روز آخر رو میذارم برای هر کار دیگه‌ای که پیش اومد، یا نگاه کردن مجدد و یا بهتر شدن در اون درس، اون وقت است که من میتونم خاطر آسوده دارم، در غیر این صورت گرفتارم. ولی به هر حال روانشناست باید علل و عوامل رو بشناسه، از جانب دیگه هم خودت با یه مقدار برنامه‌ریزی و یا تصمیمایی که تو این زمینه میگیری کار انجام بدی. من به پیام‌هام رسیدم ولی برای خوشحالم باید صحبت کردم. مرسی. مواظب خود باش. مرسی از. شنگار رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
اگر مایلی در خرید عطر اتکلن‌های معروف حسابی صرفه‌جویی کنید، خوب گوش کنید. پرفیومز اوتلت بیش از 5000 عطر اتکلن‌های معروف رو مثل کالوین کلاین، دولچه گبانا، پرانوم، آرمانی و ورساچو، هر چی که بخواید رو در اختیارتون قرار میدن که اکثرا با نصف قیمت به شما عرضه میشن. آقای فرشید مدیر پرفیومز اوتلت بیشتر توضیح میدن.
خوشبختانه مشتریان ما از اجناس و قیمت‌های ما رضایت کامل رو داشتن، چون مثلا عطر بلغاری رو که در ما می‌فروشن 120 دلار، ما می‌فروشیم فقط 59 دلار.
بسیار عالی، پس به همین دلیله که اغلب برای سوغاتی به ایران از شما خرید میکنن. کیفیت اجناس رو تضمین میکنید.
همه عطر اتکلن های ما در بسته بندی های اوریجینال و آکبند هستن.
میدونم تقاطع ونوون و کوربین بغل فروشگاه مارشال هستین و شنبه ها هم تعطیلی، درسته؟
بله، در عوض دوشنبه تا پنجشنبه تا 8:30 شب و جمعه و یک شنبه تا 6 عصر باز هستیم و مثل همیشه با ذکر نام رادیو 670 10% تخفیف اضافه هم تقدیم میکنیم.
پرفیومز اوتلت 818 992 34 65، 818 992 34 65، عضو 08.
مرکز آمار ناحیه لس آنجلس در جستجوی تعدادی منیجر برای اشتغال در 27 شعبه اداره سرشماری در جنوب کالیفرنیا است. هر یک از این شعبات تعداد 6 نفر منیجر را استخدام خواهند کرد. این 27 شعبه اداره سرشماری در پاییز سال 2009 آغاز به کار خواهند کرد تا مقدمات انجام سرشماری سال 2010 را فراهم کنند. متقاضیان به شرط گذراندن آزمون ورودی با دستمزد ساعتی بین $19.25 تا $29 استخدام خواهند شد. آزمون ورودی در نواحی مختلف و در محل ادارات سرشماری انجام می شود. برای رزرو جا و شرکت در آزمون با تلفن 866-861-2010 تماس گرفته و شماره 0 و سپس زیپ کد خود را وارد کنید. برای آگاهی بیشتر در مورد اشتغال در اداره سرشماری لس آنجلس از وبسایت census.gov/losangeles دیدن کرده و گزینه ریجینال ایمپلویمنت را انتخاب کنید.
اکلکتیکس آکشن هاوس به مناسبت افتتاح شعبه وست الی همین یک شنبه مبلمان کلاسیک و مدرن، لوازم تزیینی آنتیک، کلاسیک کارز و فشن جولری را تا 75% زیر قیمت آکشن می کند. 310-358-0888.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو همین امروز سه شنبه 26 ماه می از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در ونژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. اعتماد به نفس و حرمت نفس همین امشب ساعت 7 بعد از ظهر در رسیدا. کنفرانس عشق و ازدواج از پنجشنبه 18 جون در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر است. 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهی دوستان میرسونم که قرار بود یک شنبه 21 کنفرانسی در اورنج کانتی داشته باشم. متوجه شدم که من 21 جون قراری و سخنرانی در UCLA دارم و از خاطر برده بودم. از این بابت متاسفم. بنابراین برنامه به یک شنبه 14 جون 3 تا 8 بعد از ظهر در منطقه اورنج کانتی است، ولی عنوان صحبت اعتماد به نفس و موفقیت، سلف کانفیدنس اند سکسس، و محل برگزاری اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایروین خواهد بود. بنابراین اعتماد به نفس و موفقیت یک شنبه 14 جون در ایروین. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 18 و 19 جولای در این شهر خواهم بود. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 کنفرانس عنوانش استرس و استراب هست، فشار روانی اجتماعی و استراب. شب از ساعت 5 تا 9 اگر جوان بودم، و روز یک شنبه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر 19 جولای 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. محل برگزاری همه این کنفرانس ها کپیلانو یونیورسیتی در شهر ونکوور خواهد بود. و بالاخره دو سفر دریایی یا کروز در پیش داریم، که سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. بنس کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و کامران و هومن دو خواننده و برادر و هنرمند خوب و عزیز با ارکسترشون در اونجا دو شب کنسرت دارن. و سفر 7 شب و 7 روزه به هاوایی هست. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. همه به نوعی، البته با هواپیما ناچار، به هونولولو خواهیم رفت و 7 شب و 7 روز در کشتی خواهیم بود. این نکته عرض کنم که چون سفر داخلی امریکا تلقی میشه، از اداره مهاجرت و گرین کارت و سیتیزنشیپ خبری نیست. ضمناً چون قیمت‌ها در حال افزایش در فصل تابستان، بهتر است که اگر مایلید در این باره اقدام کنید. و همچنین یادآور میشم که برنامه های فارسی و ایرانی به دلیل هزینه ها و مسئله جا فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترابل اقدام میکنم. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر با من هستین؟
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من از ایران تماس می‌گیرم. خیلی خوشحال هستم باهاتون صحبت می‌کنم.
تمنا می‌کنم. با لطف کنید یه ذره بلندتر صحبت کنی عزیز، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. الان بهتره؟
الان خیلی بهتر شد. مرسی.
آقای دکتر، اول از همه بگم من خیلی حسودی می‌کنم به این دوستانی که تو اروپا، آمریکا هستن. اینا هر روز این دوستان میتونن از صحبت شما استفاده کنن، ما تو ایران نمی‌تونیم استفاده کنیم.
عیبی نداره. حسودم باشی بد نیست. اولا خوشبختانه از طریق اینترنت میشه. لطف تو هست، ولی به هر حال شما ها مزایا و فرصت ها و امکاناتی دارید که ما نداریم. خب چه خبر از شما؟ چند سالت عزیز؟
من 24 سالم آقای دکتر. میخواستم در مورد ارتباطم با پدرم با اتون صحبت بکنم.
خب بذارید من ازت چند سال بکنم. چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا خواهر بزرگتر دارم، 4 سال و 5 سال از خودم بزرگترم.
اوکی، بعدم شما چی خوندید، چه میکنید؟
من فوق لیسانس رشته فنی میخونم. الان دانشجوام، ترم آخر پایان‌نامه می‌نویسم.
بسیار عالی. خب چه خبر است در رابطه با پدر عزیز؟
آیدوزه، من از بچگی احساس میکنم که رابطه خوبی با پدرم نداشتم. یعنی جنگ و دعوانم، ولی ارتباط بین پدر پسری یه حالت دوستانه هیچ وقت بین ما نبوده. احساس میکنم همیشه یه کینه‌ای تو دل من بوده.
نه سب کنی سوالی ازت بکنم. سب کن همینجا مهمه. آیا فکر میکنی این رابطه پدرانه رو پدر نسبت به دوتا خواهر بزرگتر تو داشتن، یا پدر اصولا یه همچین آدمی نیست؟
نه فکر میکنم اصلا همچین آدمی نیست. با یکی از خواهرام خیلی بیشتر جورن، ولی خواهرام هم خیلی مقداری کلا خانواده ما زیاد صحبت نمیکنم با هم.
خب چون میده ببین عزیز، یه زمانی است که من با تو حرف نمیزنم پس با تو مسئله دارم، یه زمانی است من با هیچ کس حرف نمیزنم پس من با خودم مسئله دارم. بنابراین اگر پدر کسی است که نقشی رو که تو به عنوان پدر خوب مهربان که درگیر ارتباط دائمی با فرزندانش میبینی نداره، خب خیلی طبیعی است که چون با بقیه نداره پدر تو این مسئله و مشکل رو داره. و روزی که آدم بدونه یک کسی مسئله و مشکلی داره که با من نیست که من بتونم درستش کنم و حلش کنم، خب مجبور هستم اون وضعیت رو مثلا در چارچوب پدری و مادری بفهمم و بعدم بپذیرم و ازش بگذرم. حالا چه خبر بوده؟ یعنی واقعا فکر میکنی با توی به خصوص کینه و دشمنی داره؟
آلیف، مشکل اینجوری هستش که پدر من استاد دانشگاه هستن، ایشون هم ریاضی خونده بودن، بعد آدم ورکالیکی هستن، یعنی قبل از اینکه سکته بکنن پارسال سکته کردن ایشون، بعد به شدت هم سیگار میکشیدن.
صبر کن عزیز،
سیگار رو مجبور شدن.
چند سالشونه
الان؟ حدود 60.
اون وقت میدونی آدم ورکالیک یعنی چی؟ آدم ورکالیک یعنی من تنهای تنها، من خسته و شکستم و نمیخوام جهان رو حس و احساس کنم، پس چون نمیخوام جهان رو حس و احساس کنم و چون خسته و شکسته هستم، میدونم که اگر خودم رو درگیر یه فعالیتی بکنم اون حس و احساس رو از بین میبرم. ضمناً این فعالیت مثل مثلا تحصیل و پیشرفتای علمیه، پس یه ارزش و اهمیتی داره. ضمناً در حالی که من جهان رو حس نمی کنم، احساس نمی کنم، فایده‌ام داره. درست پس که من بگم منو بیهوشم کنید که درد نکشم، بعد یه پول حسابی به من بدن به خاطر بیهوشی و بیحسی و بی‌احساسیم. و اون ماجرای سیگار پدرم دقیقاً از همین جا میاد. تو با یه آدمی روبرو هستی که از طریق کار بسیار کوشش میکرده حس و احساس نکنه، ولی چون از عهده این کار کاملا بر نمی آمده، از طریق کشیدن سیگار اون سیستم عصبی و درونی خودش رو هم تازه کرخ و خسته میکرده، برای که باز درد نکشه، برای که باز پیام به مغزش مخابره نشه. بنابراین بر اساس اون چی که تو به من میگی عزیز، پدر حال خوبی نداره، زندگی خوبی نداشته، حس و احساس خوبی نداره. نتیجتا وقتی خودش با خودش چنینه، معلومه که با شما هم آنچنان که تو گفتی خواهد بود.
آقای دکتر، قضیه اینجوری شدش که من از مثلا پارسال صبح که ایشان خواب بلند می‌شد، یه بدون اینکه صبحونه بخورن سیگار می‌کشیدن، می‌رفتن از کار، شب ساعت 11 12 شب می‌اومدن می‌خوابیدن دوباره همینجور. ایشون سکته کردن، سیگارو گذاشتن کنار، دکتر گفته بودن که دیگه نباید کار بکنن زیاد چند ساعت تو روز. ایشون یواش یواش ضعیف شدن. بعد از دو سه ماه دیگه به من یعنی صحبت میکردن، شروع میکردن گریه کردن، گفتم من خیلی حساس شدم، با کوچکترین اتفاقی گریه میکنم. توی همون دورانم خواهرم مهاجرت کردن به آمریکا برای ادامه تحصیل، یکی دیگه از خواهرام برای طرح پزشکیشون رفتن یه شهر دیگه. توی این 5-6 ماه اخیرم مادرم برای یه سری بزنه به خواهرم رفتن پیشش، بعد ایشون تنها موندن، منم توی شهر دیگه دارم درس بخونم. توی این چند وقت اخیر یه من که میرم خونه، این یه صحبتی که شما همیشه میکردین گوش میکردم که کر و لال و کور و خر باشم، که یه وقت بحثی در نگیره که ایشون ناراحت بشن، گیر میدادم به من که یه مثلا گیرای علکی و بچگونه غیر منطقی شده بودن یه مقدار. من فقط مثلا اگه ایشون یه ذره پرخاشگری میکردن، من فقط گوش میکردم، هیچ جواب نمیدادم. تا اینکه دیگه این چند وقت اخیر رسیده.
ببخش باز قطعت میکنم. ببین عزیز دل، اون حرفی که متاسفانه من زدم درسته، یعنی مثل یادی میمونه که اون شرایطو داشته و از اون مکانیزمایی مثل کار و سیگار استفاده میکره که جان رو احساس نکنه، هم به یه جایی رسته اونا رو ازش گرفتن، هم متوجه شده که در اون کار و پیشرفت و موفقیت تحصیلی همچین خبری نیست، چون اون فقط یه تنها باشه فایده ای نداره. بعدم دیده که هیچ چیز دیگه هم تو زندگی نداره، حالام که وادارش کردن تو خونه بشینه که از سیگار استفاده نکنه، ضمناً درس و کارم به اون شدت نداشته باشه، بعدم متوجه شده که مثلا همسرش به دلیل یا بهانه دخترشون پا میشه میره و بچه‌هام دارن میرن و تو هم که یه جای دیگه هستی، یه دفعه اون تنهایی رو و اون در حقیقت هیولای بد و سخت زندگی رو که او قبلا با بستن چشمش نادیده میگرفت حالا جلوش اومده. بنابراین دو تا حالت پیدا میکنه، از یه طرف غمگین میشه، از جانب دیگه خشمگین. یعنی تو با دو تا عنصر اصلی پدر روبرو میشه، حالا خشم و غم. و بنابراین اگر وقتی خشمگین میشه تو مثلا جوابشو بدی، حالا غمگین میشه، وقتی غمگین شد خشمگین میشه. و این ماجرا نشون دهنده در حقیقت حالت افسردگی پدر. یعنی تو با یه الان پدری روبرو هستی که به نظر میرسه از نظر روانی باید گفت افسردگی داره، افسردگی که قبلا با کار و فعالیت نمیذاشت خودشو نشون میده، درست مثل آدمی که به همه نشون میداد من موتورسیکلت دارم و بنابراین فقط یه ذره گاز میدم و میرم، در حالی که دروغ میگفت، پدالای دوچرخه‌ای رو داشت که محکم میزد، ولی حالا دیگه چون توان زدن رو نداره، موتورسیکلتی هم در کار نیست، دوچرخه‌ای هم که پا نزنی میفته افتاده، به همین سادگی. نتیجتاً فکر میکنم که احتیاج به کمک حرفه‌ای دارن، ولی چون شور عزیز ده خوشحال میشم بشنوم.
چند ماه پیش صحبتات رو من همیشه گوش میکنم تلویزیون، بعد ویدیوتون هم گرفته بودم، با یکی از دوستانی که هم تماس گرفته بودن مشکلی شبیه من داشتن، شما پیشنهاد کرده بودین که ببرین دکتر، کار دیگه نمیتونین بکنین دیگه. من با هر جوری صحبتی بود ایشونو بردن دکتر. من خودم البته دو قطبی دارم، یه هلوش دو سالی هم قرص مصرف میکنم، پیش دکتر خودم بردم باش صحبت کردن، فلوکساتیو فکر کنم بهشون دادن، ولی سه ماه بعد گذاشتن کنار، بعد دیگه این کار نکرد، یعنی دیگه قرصشون رو گذاشتن کنار. فکر کنم افسردگیشون هم میذاره از قرصشون که گذاشتن کنار بیشتر شد.
آیا حالشون بعد... بهتر شد با خوردن قرصها یا نه؟
بله اصلا در موردش صحبت نکردم، من که دیدم گذاشتن کنار دیگه اصلا راجبش باهاشون صحبت نکردم، چون فکر کنم دیگه اصلا صحبت من دیگه فرقی نمیکنه برشون، اهمیت نمیدنشن. یعنی فقط یک دفعه قبل از اینکه شروع بکنم به قرص گفته بودم، چون حالت شروع خودم هم میدونستم، گفتم که قرص اگه بزنین کنار تاثیرش خیلی بدتر از اون حالت اولی است. دیگه ایشون هم که گذاشتن کنار، من هم احساس کردم یه صحبت هم فرقی براشون نمی کنم. این قضیه به اینجا کشیده شد که الان توی این چند روز اخیر من احساس میکنم مثلا این دو هفته من همش رفتم تهران، اومدم اینجا، میرفتم تهران ایشون دعوا میکردن دیگه نمیتونستم تحمل کنم، میومدم اینجا، اینجا روزی 4-5 دفعه من زنگ میزدن که چه خبره، ولی من احساس میکنم مثلا حرفی با هم نداریم که بزنیم، یعنی مثلا یه سلام علیکی با هم میکنیم دیگه من میمونم مثلا چی با هم بگیم که دیگه ادامه بدیم صحبتمونو. بعد یه اتفاقی افتاد که دیگه من یه مقدار حالم بد شد، یه دفعه گوشی بود خونه جا گذاشته بودم، بیرون بودم، اومدم خونه دیدم که 5-6 تا میسکال دارم، تماس گرفتم و پدرم دعوا که چرا گوشی جواب نمیدی، گفتم من فقط گفتم که خونه نبودم خود جا گذاشتم. بعد اون یه استرس شدیدی من وارد شده، اصلا آی دکتر من الان هلوش 60-70 ساعت هستش که، یعنی 3 روزه تقریبا، یه 2 ساعت فقط زور تونستم بخوابم، شبا نمیتونم بخوابم کلا، فقط امروز داشتم رانندگی میکردم دیگه احساس کردم چشام داره میفته، خیلی سریع فقط اومدم خونه، فکر کردم الان یه 2 روزی میتونم بخوابم. 2 ساعت بعد از خواب بلند شدم دیدم دستم داره میلرزه، باید الان به پدرم زنگ بزنم نکنه یه اتفاقی افتاده باشه.
نصب کن چرا اتفاقی افتاده باشه ازم به تو چی؟
این نکته میخواستم اتفاقش اینجوری بود که یه دفعه خواهرم پزشک هستن، ایشون یه دفعه من تماس گرفتن، گفت این چند این هفته‌ای که رفته بودن تهران از حالت پدرم احساس کرده بودن ایشون مواد مخدر استفاده کرده، فکر می‌کنم
احتمالاً این کارو کرده.
بعد این من نمیدونم چه پتانسیلی تو من هست، من یه احساس بدی نسبت به تریاک دارم، یعنی اگه مثلا کسی بدونم مثلا مارجوانا استفاده می‌کنه احساس بدی نسبت بهش پیدا نمی‌کنم، ولی روی تریاک نمیدونم چرا حالت، یعنی میخوام از اون آدم دوری کنم، تریاک خیلی احساس بدی دارم. این چیزی هم که شنیدم یه حالت بدتری تو من ایجاد کرد، احساس میکنم که دیگه حسی به عنوان پدر بودن ندارم دیگه، احساس میکنم که دیگه ایشون برای من غریبه شدن.
اشکالی هم نداره عزیز، ببین آخه من البته متوجه اون فضایی که شما درش زندگی میکنین هستم، پدرم غریبه شد که غریبه شد، شما پدری که داشتید یه پدر بیولوژیک بوده، در این حال شرایط زندگیتون رو فراهم کرده و شما رو به هر حال گذرونده، ولی اون ماجرای منیک دیپرشن تو که نشون میده احتمالاً یه زمینه ارثی داره، چون معمولاً چنینه، خب برمیگره به خانواده پدری و شاید هم مادری، و پدرم که الان اینو نشون میده. بعدم تو عزیز مسئول اونا نیستی، مسئولیت مواظبت و مراقبت رو اول خود ایشون دارن، دوم مادر تو داره، در حدی که تازه پدر اجازه بده و در رو براش باز کنه، ولی یه همچین آدمی معمولا با مادرم فاصله بسیار داره. بنابراین شما و یعنی مادر و دوتا خواهرا یه طرف بودید، اونم برای خودش اونور بوده و نسبتا برای هم به یک اعتبار غریبه. الانم بی خودی خودت تو درگیر نکن. ببین عزیز، تو در این زمینه نم به نظر من غیر از یه مسئولیت کلی و اخلاقی چیز دیگه ای نداری، به ویژه وقتی که تو قراره بسوزی، تازه پدرم حاضر نباشه که از طریق سوختن تو یه آبی رو که میخواد برای درست کردن چایش گرم کنه، یعنی علاقه به این استفاده نداره. اینی که مسئله است. بذار ما چند دقیقه متاسفانه پیام داریم، این که میگم زیاده، 5 دقیقه بعدم با کمال میل با هم صحبتون ادامه میدیم. روی خط باشید. شنگ نجمن با ما باشید.
آیا میدانید که برای تماس به هر کجای جهان احتیاج به گرفتن بیش از 39 شماره از موبایل خود ندارید؟ با گرفتن فقط یک شماره تلفن 10 رقمی از تلفن موبایل خود، درست شبیه آن که می‌خواهید با یک شماره تلفن در آمریکا تماس برقرار کنید، با عزیزانتان در هر کجای گیتی صحبت کنید. تلگرام هاوس 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
21 جولای استادیوم روز بول پاسادینا میزبان دو تیم فوتبال مشهور اروپا در یک مسابقه رویایی خواهد بود. چلسی اینتر میلان با حضور 40 ستاره و 6 کاپیتان تیم ملی در جام جهانی. ستارگان چلسی بالاک، لامپارد، تری، دروگبا، جو و اشلی کول در برابر ستارگان اینتر میلان ابراهیموویچ، فیگو، کرسپو و زانتی. شانس تماشای چنین مسابقه‌ای در لس آنجلس فقط یک بار به سراغ شما میآید. پس بلیط‌های خوب را هر چه زودتر خریداری کنید. به همراه نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه‌های بین‌المللی، اندی که در بین دو نیمه این مسابقه تاریخی هنرنمایی می‌کند. بلیط‌ها از 35 تا 100 دلار. مرکز فروش بلیط سوپر داریوش، کیو مارکت، میوزیک باکس، هول سام چویس و وبسایت lafcsoccer.com. تلفن خرید بلیط‌های دست جمعی 818 952 5232 952-5232. 21 جولای چلسی اینتر میلان در روزبول پاسادینا.
من جان فرهی از شما دعوت میکنم در سمینار اقتصادی سالانه من که در ساعت 4 بعد از ظهر یک شنبه 31 می در رویسال دانشگاه UCLA برگزار میشود شرکت کرده و بدین وسیله از فعالیت های متل چیلدرن هاسپیتال ات UCLA و بنیاد پژوهش های سرطان کودکان حمایت کنید. تمامی درآمد حاصله از سمینار به این دو سازمان تعلق خواهد گرفت. در دو سمینار قبلی نزدیک به 200 هزار دلار جمع آوری و در اختیار مرکز American Cancer Society قرار گرفت. سمینار چشمانداز اقتصادی 2009-2010، تحولات احتمالی شرایط اقتصادی و بازارهای مالی طی 12 تا 24 ماه آینده را مورد بررسی و موشکافی دقیق قرار خواهد داد. برای تهیه بلیط با تلفن 310-276-9922 تماس بگیرید. درآمد حاصله از سمینار به متل چیلدرن هاسپیتال UCLA و بنیاد پژوهش‌های سرطان کودکان اهدا خواهد شد. 310-276-9922 310-276-9922.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آی دکتر.
جانم.
داشتم با هم صحبت میکردیم آی دکتر.
بله. ببین عزیز، من فقط یک کمی تو چرا اینقدر حساسی؟ تو چرا فکر کنی یه مسئولیتی داری؟ مخصوصا وقتی که کسی به تو این فرصت و اجازه رو نمیده که کارت رو بکنی و بعدم در ارتباط با مسائل و مشکلات احساسی عاطفی روانی پدر تو آخه چه کار میتونی بکنی عزیز؟ یه آدمی که با تو فاصله داشته و همچنان داره و به نوع خاصی هم به موضوع نگاه میکنه. اینم که تو نسبت به تریاک احساسی تا ماریجوانا یا ماریجوانا رو کاملا میشه فهمید، برای اینکه یکی از اونا یه سابقه هم تاریخی باش داریم، هم به هر حال یه چیزیست که ما رو پایین و پایین میبره و بعدم یه احساس بدی تحت عنوان تریاکی به آدم ها میده، یعنی هیچی. در حالی که ماریجوانا نه اینکه خوبه، ولی معناش این است که کسی میخواد خوشحال و شاد باشه، بعدم بذارتش کنار و یه جور دیگه بهش همه نگاه میکنن و معلومه که متفاوته. تو و بعدم در ایران مخصوصا دو گروهن، یه گروهی که خیلی این کارو بد میدونن، یه گروهی که به هر حال اون رو یه جوری برای خودشون توضیح دادن و توجیه کردن. تو از اون گروه هستی، ولی هیچ گروه از اینا قرار نیست تغییر در تو به وجود بیاره. تو نه نقشی داری، نه کاری هستی، نه کاری براش میتونی بکنی عزیز.
آی دکتر، ایشون تماس میگیرن هر روز که آقا من تنها هستم، تو چطور دستن؟ یعنی با خواهرم تماس میگیرن، میگن چرا مثلا ایشون اینجوری شده، چرا اصلا سری به من نمیزنه؟ منم خودم اینجا البته
نه سب کن عزیز، این حرفو میزنه بگو من اینجا کار دارم، بعدم ناراحته که ناراحت باشه. ایشون قرار است که یه شبکه از دوستان داشته باشه بره اونا. چه انتظار داره که پسر و دخترش حالا در حالی که حرفی برای گفتن ندارن اینا حالا باش حرف بزنن، برن سری بزنن که باشون دعوا کنه؟ که باشون
من یه دفعه فقط همین رو بهشون صحبتامون بود که گفتم اگه شما تنهایی، منم خب اینجا تنها، اون یکی خواهرم هم اونجا تنهاه، اون یکی خواهرم هم اونجا تنهاه، خود منم اینجای دکتر یعنی دکترم فقط به من خیلی سفارش کرده بود باید هر روز حتما روزی یکی دو ساعت ورزش بکنم، تنهاه بکنم، حتما این کارا رو انجام میدم. زیاد وضعیت خودم هم جالب مثلا
نمیدونم. خب اینا رو که به پدر گفتی جواب پدر چیه؟ نه متوجهم. به پدر وقتی گفتی که ما
اصلا جواب منطقی نمیگه، من حالم بده و اینا.
خب بده که بده، خب بده که بده. نه نه ببین عزیز، مثل این است که تو پاشی بری تو بیمارستان، بری از این اتاق به اون اتاق، این اتاق یکی میگه من درد دارم، اون وقتی کار نمیتونی بکنی چیکار میکنی؟ تو قراره یه ذره تو قراره بی حس و بی احساس بشی نسبت به این موضوع. گفتم من جوی رو که حاکم بر این نوع نظرات و انتظارات پدری و مادری هست رو متاسفانه میدونم، باشم هیچ موافق نیستم، ولی تو هم قراره که خودتو کمک بکنی. روزی که من نمیتونم برای یکی دیگه کاری بکنم و یا او انتظار کاری داره که درست و خوب نیست و ضمناً به خاطر همون مختصر کاری که میکنم من از کار خودم عقب میفتم و آسیب میبینم، من دلیل نداره این کارو بکنم. مثل اینکه آدم بره بگه من دکترم، یه نفر بیاد بگه من مریضم دلم درد میکنه، بعد بگه خب آی دکتر زود من الان خوب کن، دکتر بگه باید قرص بخوری دو روز دیگه خوب بشه، بگه نه حالا که شما در دل من خوب نمیکنی بذار من بزنم سر شما رو بشکنم شما هم سرتون درد بگیر. یعنی چی عزیز؟ تو برای چی خودتو درگیر میکنی؟ ببین یکی از دلایلی که آدم ها افسرده میشن همین فکر غلط، فکر بد و فکر منفی موجب احساس بد میشه. تو چی کاره ای؟ پدر تلفن میکنه بهشون بگو متاسفم، ناراحت و ناراحت.
خیلی کار سختی هست.
خب نه، خب من نگفتم کار ساده ایه، ولی من باش مشکلی ندارم. علتشم این است که من روزی که ببین عزیز تو باش برو تو بیمارستان، وقتی هم آدم ها از تو انتظار کمکی دارن که تو کاری نمیتونی بکنی، تو چیکار میتونی بکنی؟ فقط میتونی حال خودت بهتر بشه، پس دلیل نداره بری. تو روزی که پدر
دکتر این فکر رو میکنم ممکنه یه روزی نباشن من
ببخش بذار یه چیزی بگم. اولا نه سب کن عزیز، همینجا گرفتاری است. اولا ایشون به هر حال یه روزی نخوان بود، مسئولیت این نبودنشون هم به تو ارتباطی نداره، تو تقصیر و گناهی نداره. این که تو بری اونجا رنج بکشی و ایشون یه مقدار با تو دعوا کنم، ایشون حالشون بهتر نمیشه. برابری چه؟ خب نباشم که نباشم، ما اومدیم تو این دنیا باشیم، پدرانی که پدر ایشون هست الان تو این دنیا. میدونی عزیز بی خودی برای چی برای خود داستان میسازی؟ شمایی که رفتی لیسانس و فوق لیسانس گرفتی، یکی از دلایلی که خوشحالم از این که درسی خوندی برای که ما رو یه مقدار به واقعیت ها نزدیک میکنه. من وقتی نمیتونم کاری بکنم چرا این کارو بکنم؟ امروز تو تلویزیون برنامه داشتم، خب تو الان من بهت پیشنهاد میکنم هوا مثلا یه ذره گرمه، پنکه‌هاتو یا کولر تو روشن کن، پنجره رو باز کن، بذار هوای شهرت خنک بشه.
خب این کار عاقلانه است؟ هیچ فایده ای نداره. ما قراره تو زندگیمون یه کاری بکنیم که درست و خوب و مفید باشه. نمیگم یه کاری به اصطلاح کارستان، ولی یه کار خوب و درست بکنیم. وقتی تو کاری نمیتونی بکنی، برو دنبال کار خودت. ما که قرار نیست بمونیم رنج بکشیم. ما که قرار نیست بمونیم در بدم. تو احساس گناه برای چی؟ تو چیکاری تو این ماجرا؟ یه پدری است که برخورد و رفتارش با شما خوب نبوده، شبکه‌ای هم از دوستا برای خودش نداره، خوبم زندگی نکرده. حالا که افتاده، اونم با حالت غم و خشمش، به مجرد که فرصتی پیدا میکنه و بهانه‌ای پیدا میکنه و انرژی پیدا میکنه به شما حمله میکنه. خب من برای چه خودمو دست اون آدم میدم؟ تازه اون با اون حالش بهتر نمیشه، حالش بدتر هم میشه. چون وقتی که من به یه آدمی اجازه میدم و فرصت میدم که کار بد بکنه، که او رو کمک نکردم، او احتمالاً حال بدتری هم پیدا کرده. من اصلا هیچ دلیلی برای این نظرتون نمیرم. برای خیلی راحت هم میخوام بگم رفت تو کاری نمیتونی بکنی.
تو این بین ارتباط خود پدر و مادرم هم هست که اصلا فکر میکنم مادرم البته قرار بود یک ماه پیش بیاد، همینجوری داره سفرشو عقب میندازه.
معلومه
یه بهانه میتراشه، اختلافش با خانواده پدری بوده، اینا همه بوده. منم یه مقداری که اصلا شهرستان روسام یه جوری بود که میتونستم سراسری تهران هم باشم. یکی از دلایل اصلی که اومدم این بود که یه ذره از این حال خونه اونجوری از اون حالت دور باشم.
خب عزیز من ببخش، ببین بذار من به تو یه چیز بگم. من اگر فرض کنم که بوی گند بدم، انتظار دارم مردم من بچسبن؟ وقتی که من فکرم و زبانم و دستم دیگران رو رنج میده، آسیب میزنه، چرا آدم ها فکر کنی دور من باید جمع بشن؟ چرا مردم نباید فرصت پیدا کنن، بهانه پیدا کنن برن؟ من نمیخوام بگم مادر تو کار خوب یا بد میکنه، اصلا بحث من اون نیست. بحث من این است که یه آدمی وقتی که لگد میزنه و فوش میده و به حریم حقوق دیگران تجاوز میکنه و بازی در میاره و ضمناً مواظب خودش نیست، خودشو دوست نداره، کار درست نمیکنه، من چجوری میتونم برم به کمک اون آدم؟ مخصوصا وقتی از من انتظار کمکی نداره، فقط میگه بیا من تو رو اذیت کنم که از اذیت تو من خودم بیشتر اذیت بشم. او که با اذیت کردن تو، با خشمگین و عصبانی شدن، با بازی در آوردن، با نق و ناله که حالش بهتر که نمیشه عزیز. پدر تو یه آدم بیمار گرفتاری، اینکه درس خونده، استاد دانشگاه شده که فرقی در ماجرا نمیکنه. اون توی یه زمینه است، مثل یه آدمی میمونه که کسی رو کشته ولی چشماش هم خوب میبینه. ولی خب نه، یه مقدار اینا رو باید تفکیک کنیم، ولی یه آدمی مثل تو رو از پا در میاره. پدرم هم که احساس میکنه که چون پدره، قرار است که مثل فرزندا ملک اونن، مال اونن، در حالی که پدری مهمش این است که آدم پدرانه عمل کنه و رفتار کنه، یعنی با دانایی و مهربونیش و فراهم کردن امکانات فرصتی بده که بچه‌های سالمی داشته باشه، نه اینکه بیاد نامهربان باشه، نادان هم باشه در ارتباط کار تربیتی. حالا یه امکاناتی هم فراهم میکنه که غالب اوقات هم نتیجه فعالیتاش هم به هر حال یه حداقلی است، خودش هم برای خاطر خودش یا به خاطر اون وضعیتی که داره یا آنچه که پذیرفته میکنه دیگه سپاسگزار و ممنونش هستیم، ولی حقی که رو ما نداره و ما هم دینی بهش نداریم عزیز. برای من همیشه حاضر هستم به هر کسی کمک کنم اگر بتونم، چه رسه به پدرم، ولی وقتی که کاری برای کسی نمیتونم بکنم و خودم رو باید بسوزونم، دیگری هم تازه از من فاصله بگیره بگه گرمم شد، من برای چی برم خودم آتیش بزنم؟ نه عزیزم، تو به مواظب زندگی خودت باش.
حالا دوست فقط یه سوالی بکنم، شما نظرتون رو خواهم بدونم، این نرمال طبیعیه؟ من دکترم همیشه بهم میگفتش که تو جاهایی برو که در ارتباط با بقیه باشی، مثلا حتی اگه درس هم میخوای بخونی برو کتابخونه. ولی من احساس میکنم تنهایی رو خیلی بیشتر دوست دارم، و موقعی هم که مثلا یه شب با یکی از دوستان باشم، دوستم مثلا شب حتی مثلا پیشم با خونم بخوابه، فرداش پیشم باشه، احساس میکنم که دیگه نمیخوام کنارم باشه، باید بره دیگه، موقع تنهایی میشده.
خب نیست دیگه. ببین عزیز، ما چون یه چیزی رو دوست داریم که معناش نیست که درسته. یه آدمی هم که مواد مخدر مصرف کنه دوست داره دیگه، پدرت هم که سیگار میکشه دوست داشت، ولی درست که نبود. دکترت هم حرفش درسته، او به تو میگه تو از این لاک تنهایی و با دنیای ذهنی و خیالیت باید بیرون بیایی، باید در ارتباط با دیگران باشی. هم پیشنهادش که درباره ورزش کرده بسیار برای یه آدمی مثل تو درسته، هم اینکه با دیگران باش. بعدم همونطوری که خودت هم گفتی، برای تو یه چالش و یه مبارزه ایست تو زندگی. تا اینکه بتونی در ارتباط با دیگران باشی، و الا تو میری در ارتباط با یه مقدار ذهنیت خودت که این ذهنیت تو رو گرفتار میکنه. چون باز جمله‌مو یادت باشه، فکر غلط، فکر بد، فکر منفی موجب احساس بد میشه همیشه. هر آدمی که فکرش بد و منفیه که مشخصه، فکر غلط هم ما رو با مشکلاتی روبرو میکنه و گرفتار رو میکنه. او فرضش بر اینه که تو وقتی دیگران رو میبینی، به جای اینکه بری سراغ جنبه بد و منفی خودت که معمولا ما در حالت خلوت تنهایی میریم، تو میری به جنبه مثبت و خوب خودت، برای که میخوای با دیگران خوب باشی و با گذشت زمان از تو آدم بهتری میسازی. درست مثل اینکه تو وقتی پاشی بری فوتبال بازی کنی، بعد از مدتی هم سالمتری، هم فوتبالت بهتره، هم از همه نظر برای تو فایده داره. در حالی که تو اگر بگی بری سراغ اون چیزی که دوست داری تو رخت خواب بیفتی یا جلو تلویزیون بخوابی، بعد از مدتی چه خواهی شد؟ نه، حرف دکترت کاملا درسته. او اصلا به تو نگفته که این کارو بکن برای اینکه لذت بخشی یا تو دوست داری. او برگشته به تو گفته این کارو بکن برای اینکه درسته. و بنابراین این تفاوت بسیار مهمی عزیز. اینی که من فکر میکنم دکتر خوبی داری، کارش رو میدونه، تو خودت رو از زیر بار این احساس بد و گناه در بیار. هر کاری برای پدرت میتونی بکنی که فکر میکنی برای اون خوب و مفیده بکن. هر وقت هم که او داره به تو باری رو میفرسته که درستی، همونطور گفتی کوری کری لالی خری، هر زمانی هم که کاری براش نمیتونی بکنی، خودت رو مدیون ندون. و اینکه بر سر پدر چه میاد، اون مسئله پدره، مسئله تو نیست. اوست که قراره از خودش مواظبت و مراقبت کنه. تو هر کاری بتونی براش میکنی وقتی که درسته و خوبه و ممکنه. و اینا گفتم، من که نمیام بازیچه دست کسی بشم که خودش رو آتیش زده، حالا منم آتیش بزنه. یعنی چی؟ پدر تو برخوردش در زندگی با خودش و دیگران درست نبوده. حالا به بهانه پدری که تو قرار نیست خودتو بسوزونی. اونم حالا تو اگر دکتر بودی، حال عادی و معمولی داشتی، اون چیزی هم که از تو میخواست برای تو همینجوری راحت و آسوده در اختیارت بود، بله. تو خودت مشکلات زندگی خودت رو داری، کودکی آنچنان داشتی، رابطه بدی با پدر داشتی، همه اینا دست به دست هم داده زندگی تو رو برات سخت و مشکل کرد. حالا تو این زندگی سخت و مشکل، منی که دستم شکسته، منی که پام شکسته، منی که غذا نخوردم، حالا بیام برم از یه جای غذا بدزدم بدم به یه کسی دیگه بخوره، برای چی عزیز؟ نه، اینا اون تفکیک هاییست که تو فرهنگ ما باید بشه. متاسفانه ما یه بار فرهنگی از پدری و مادری و از این حرفای کاملا بی پایه و بی اساسی که برمیگرده به نوع بردگی و بندگی که در طول تاریخ بوده و احساس ملک و مالکیت و کالا و شیئی که در خصوص انسان ها داشتیم، که همه ویرانگر بوده، حتی برای پدر و مادرم آزاردنده و آسیب زننده است. برای که پدر تو با داشتن 3 برده مثل خواهرها و تو و با وجود این همه مالکیت و کنترل، یه آدم بدبخت تنهاییه. چون میدونم غالب اوقات وقتی شما برمیگردید و میگید که این باورها حتی برای بردهدار و مالک هم ارزشی نداره، مردم متوجه نیستن. خیلی ها دلشون میخواد همچنان پدران پدری کنن، معناش هم این است که احتمالاً حرفایی بزنن و کارهایی بکنن یا انتظارات داشت باشن که اصلا نه با واقعیت میخونه، نه با مسئولیتشون، نه با اخلاق. من نمیدونم این تا کی ما میخوایم درگیر این بازیهای فرهنگی بشیم و بعدم حقوق بازیهای فرهنگی رو با گرفتن نظر از دیگران و یا تحریک احساسات و عواطف بیمارگونه مردم بخوایم برانگیزیم. نه، تو عزیز زندگی خوب خودتو بکن. هر کاری به هر شکل و فرمی برای هر کسی و به ویژه و حتما و حتما برای پدرت میتونی بکن، ولی نه بی خودی خودتو رنج بده، نه بی خودی اجازه بده که او کار بدی علیه تو بکنه که خودش رو رنج بده، نه خودت رو مسئول و مقصر چیزی بدان که تو درش نه اختیاراتی داری، نه تعهدی داری و نه کاری براش میتونی بکنی. و همونطور که گفتم، متاسفم از حال بد پدرت، متاسفم از این که او از خودش مواظبت و مراقبت نمی کنه، ولی این که تو فرزندشی معناش این نیست که تو قرار است بسوزی و از میان بری، در حالی که هیچ فایده‌ای برای او نداره، فقط برای اینکه ثابت بکنی که درخواست نامناسب او رو اینجوری داری پاسخ میدی. پدری که کارش در طول زندگیش درست نبوده، انتخاباش درست نبوده، زندگیش درست نبوده، حالا اینکه بخواد به فرزندانش چیز بد غلطی رو تحمیل کنه، هیچ بچه ها اصلا قرار نیست حتی زیر بارش برن، برای که این کار در حقیقت دشمنی است با حقیقت، دشمنی است با محبت، دشمنی است با روابط خوب اخلاقی و انسانی. من دلیل نمیدونم ما اجازه بدیم دیگران بد و بدتر بشن فقط به خاطر اینکه پدرن یا مادرن. اصلا یعنی چی؟ این دوران این بازی ها گذشته، دوران یه مقدار برچسب و عنوان ها گذشته. ما وارد یه مرحله شدیم که شما من نشون بدید این موضوع واقعیت است، حقیقت است، اخلاق، انسانیت، مهم نیست پدر یا مادر یا هر چه است. وقتی هم که نیست مهم نیست که پدر یا مادر یا هر چی است. ما رعایت دیگران رو میکنیم، مواظبت از دیگران میکنیم، به حریم حقوقشون تجاوز نمیکنیم، ولی اینکه خودمون رو نابود بکنیم، از پا در بیاریم برای که دیگری انتظار رو توقع بیش از حد و یا خارج از حدی داره، ابدا باش راحت نیستم عزیز. راحت و آسوده باش، هر کاری میتونی بکن، ولی خودت رو گرفتار نکن. بسیار خوشحالم که باهات صحبت کردم، امیدوارم که روز خوب.
من به دکترم خیلی اطمینان دارم، چون ایشون به من گفتن که با شما قبل فکر کنم آشنا بودم. بعدم اینکه شما الان داشتین راجع وقت صحبت میکردید، من نفهمیدم چند دقیقه صحبت کردم، ولی هنوز باورم نمیشه با شما صحبت کردم. واقعا خوشحالم، فکر کنم تا دو سه روز نخوابم.
به هر حال دوباره بهانه نگر، برو بخواب، پسر خوبی هم باش، همونطور که بودی یا هستی. مواظب خودت باش، یادت باشه که کار درست و خوبت رو بکن. امیدوارم که دیگرانم با این چه آنچه که تو خوبی و کار درست میکنی راحت و آسوده باشن. مواظب خود باش، به امید روزای بهتری که منتظرم در انتظارت. قربونت عزیزم، مرسی از
ممنون.
وای عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
تا نظام عالم و آدم به پاس، عیدگل پاینده در دنیا به پاس. هوشنگ مطیان با افتخار تقدیم می کند جشن گلها در تالار مجتمع فرهنگی ارکس شنبه 30 می ساعت 8 شب. شب شور و شادی، شب نورباران، شب دیدار جوانان و خانواده ها، هنرمندان هوشمند عقیلی، بهزاد، شاهین جامعه و گروه طنز لبخند سبز، فریده بنایی، گروه اکسپلوژن به رهبری پدرام، آلیندا خواننده بین المللی از کشور مراکش. زیرایی با چای، قهوه، شیرینی و آجیل. شنبه 30 ماه می ساعت 8 شب جشن گلها در مجتمع فرهنگی ارتس در 6170 خیابان ویلبر در شهر تارزانا. مراکز تهیه بلیط، کیو مارکت، انسینو گلت مارکت، وودلند هیلز مارکت، دفتر مجتمع فرهنگی ارتس، ایلات مارکت، میوزیک باکس و شرکت کتاب. 310-927-1926 و 08 ایرانیان.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388,000 نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارچ سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیماً در زندگی همه ما تأثیر می گذارد. چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام دکتر.
متشکرم. ممنونم. اگر فقط بلندتر صحبت کنید سپاسگزارتون.
الان خوبه؟
الان خوب شد. بفرمایید.
بله. آقای دکتر من سوالم در مورد دختر 3 سال و 1 ماهمه. این اواخر از صدای بلند مثلا ماشین آتش نشانی اینجا خیلی میترسه، یعنی تو پارک نشسته بازی میکنه صدای ماشینی که بشنوه میدونه میچسبه، یعنی وحشت میکنه اونجور بگم.
خب ببینید، بچه ها میتونن حساسیت هایی داشته باشن راجبه چیزهای مختلف. یکی از اون حساسیت ها حساسیت های گوشه. بعضی از بچه ها از وقتی که به این دنیا میانی مقدار حساسن، تا اونجایی که حتی اگر آدمای دوربر بلند بخندن یا عطسه کنن یا سرفه کنن گریهشون میگیره و یا وحشت میکنه. بعد تو سنای بالا هم هست. برخی از اوقات هم گوش دردای عفونی دوران کودکی است که اصولا این سیستم رو بهش آسیب میزنه. و درست مثل اینمونه که شما اگر دستتون زخم باشه کسی فشار بده خیلی بیشتر دردتون میاد تا زمانی که دستتون زخم نیست. نتیجتاً اگر فقط همینه باید یه نگاهی کرد به سابقه حساسیت گوشش در کودکی و عفونت‌های گوشش و یا حتی میشه با یه دکترم صحبت کرد. اما اگر ترسا و نگرانی‌های دیگری داره و یا تغییرات حالات یا رفتار نامناسب دیگری، اون وقت باید این مجموعه رو نگاه کرد. شما همین یه دونه فرزند دارید درسته؟
یه نردن ولی نم در راهه.
ولی خب هنوز نیومد.
نه.
خب به من بفرمایید که همین دخترتون وقتی کوچولو بود نسبت به صدا چقدر حساس بود؟
از چه نظر؟ مثلا
عرض کردم مثلا بچه های هستن که تو کوچکی هم صدای بوق بزنن وحشت میکنن میپرن یا گفتم از خنده؟
نه اوائل فقط با صدای وکیوم اینا یه ذره چیز میکرد.
پس همونجا حساس بوده؟ نه همینجا بوده عزیز. ببینید خود اینا نشون میده حساس بوده. حالا آیا گوشدردهایی هم داشت یا نداشت؟
نه گوشدرد نداشت.
بسیار. پس الان حساس نسبت به این موضوع. ای بهش بگید که برای چی اینقدر مثلا وحشت میکنی یا میترسی بکنی جوابش به شما چیه؟ ای پرسیده چی گفته به شما؟
چیز به خصوص نمیگه. میگه فقط بریم مثلا نزدیک اون صدا نباشیم.
خیلی خب شما اولا حتما پدری و مادری مقدار تایید و پذیرش همین حالات بچه هست. بنابراییم یه چشم چی کار بکنی؟ و بعدم اگر فکر میکنی گفتم یه صحبتی با دکترش بکنید شاید گوشش رو نگاه کنه. برخی از اوقات این حساسیت فقط جنبه فیزیکی و پزشکی داره.
بعد این آخرا این دو سه هفته بعضی کلمه ها رو اینجوری دوبار سه بار تکرار میکنه. حالا نمیدونم از اونه یا
نه. خب پس حالا ببینید چرا ازتون پرسیدم چه چیز دیگری غیرعادی درش میبینی؟
همین
یعنی لوکنر فکر میکنی داره؟
نه بعضی موقع میخواد یه چیز رو بگه یه بار دو بار سه بار تکرار میکنه یه دونه کلمه‌شو نه که جمله رو.
نه سب کنید باز جمله رو ازتون میپرسم. بله. فکر میکنید اسمش لکنته؟
نه لکنته.
بسیار
نه.
حالا به من لطفا این رو دقت کنید تو خانواده شما و همسرتون آدم مضطرب وسواسی چه کسی داشت؟
مضطرب وسواسی خانم وسواسی.
بنابراین پس وسواسی. پس اون حالت چیزم برمیگرده به اون. من فقط واسم مطمئن بشم یه موضوع حالا که دارین میگید مسئله وسواسه. دختر شما اون همسرتون وسواس چه چیزی رو داره؟
تو مسئله تمیز کردن
دیگه چی؟
زیاد سر اونه دیگه چیز خاصی اونجوری اساس نداره.
خب از در خانواده همسرتون چه کسی دیگه ای رو با مسائل و مشکلاتی مثل افسردگی، اضطراب، خشم یا گرفتاری های دیگه میشناسید یا میدونید؟
تا اونجا که من میدونم اونجور چیز مشکل بزرگ اونجوری نه من ندیدم.
شما آیا به من میخواید بگید تنها وسواسی خانواده همسرتون همسر شماست؟
شاید مادرش هم باشه ولی شخصا من ندیدم. شما
من راجب دیدن شما نمیگم.
نمیدونم
چه...
ندونستم.
نه باید بپرسید. ببینید عزیز به نظر میرسه که دختر شما یه زمینه میتونه، من مطمئن نیستم، ارثی داشته باشه و بنابراین الان لغاتی که میگه تکرار میکنه دختر شما وسواس داره. وسواس یعنی در حقیقت اجبار و تکرار. یعنی درست مثل این که من به شما بگم فهمیدید؟
بله.
فهمیدید. وقتی از یه حدی میگذره نشون میده که من یه گیر و گرفتاری مغزی دارم، مشکل مغز دارم یا یه مشکل روانی دارم. حالا به این که به ضمیر و ذهنش نگاه کنید، به مایند یا به مغز که هر دو تا یه چیزن، و به همین دلیل است که به نظر من با یکی صحبت کنید. اما از همسرتون بخواید با یه دقتی دونه به دونه فامیل رو بگید، مثلا بره سراغ عموها، بعد بره سراغ دایی ها، بعد خاله ها، هم پسر خاله ها، پسر عموها، ببینید که درباره هر کدوم از اینا چی میگه. این لیست رو تهیه کنید و با یه دکتر صحبت کنید، برای اینکه الان وقتی است که ترس و استراب بچه‌ها شروع میشه، به دنبال این ترس و استرابا وسواسا میاد. اگر به یه چیزی گیر دادن به این راحتی‌ها نمیشه ازشون گرفت. بعدن با بیماری‌های دو سال دیگه با بیماری‌های سایکوسوماتیک یعنی روانتنی میتونه همراه باشه، مثل سردردها و گرفتاری‌های دیگه، از حالا جلوش رو میتونید بگیرید. بنابراین یه گزارش دقیق یعنی این که میگم اصلا بشینید قلم کاغذ بردارید بگید خب حالا راجب پسر عما دو تا هستن، خب چند سالشه، چی راجبشون میدونید، و همسرتون بهتر این گزارش رو دقیق و درست بدن برای که برای تشخیص و کمک به دخترشون رازه. حتی برای کمک به خودشون، و این مشکل رو باید حل کنید. از حرفای شما اینو فهمیدم که شما مدت زیادی با هم آشنا نبودید، ازدواج کردید، درسته؟ یعنی اینو گفتید؟
نه چرا، ما زیاد یک سالی بود با هم آشنا بودیم بعد ازدواج کردیم.
خب از کجا راجع به خانواده‌شون هیچ نمی‌دونید؟
نه منظورم اینه ما ازدواج کردیم و از ایران مهاجرت کردیم، مثلا میگم.
شما اون یک سالی که با ایشون بودید با خانواده و فامیلشون آشنا نشدید؟
چرا، میگم اونقدر توی خونه نبودم که ببینم وسواس مثل خانمم داره یا نه.
اوکی، حالا به هر حال عزیز، بله. من فکر میکنم شما اطلاعات دقیقی و درستی رو احتیاج دارید، یعنی اگر اون اطلاعات رو نداشته باشید یه مقداری گرفتاری پیدا میشه. ضمناً بچه دوم که میاد هم حال همسرتون معمولاً بدتر میشه، هم حال دخترتون، و برای اینکه اون گرفتاری پیدا نکنید بهتر هرچه زودتر اقدام کنید. کی وقت آمدن نوزاده؟
سپتامبر.
بنابراین یه دو سه ماهی وقت دارید عزیز، از این فرصت باید استفاده کنید که یه کمی اوضاع بتون عادی بشه. در جهت این وسواس نظافت چقدر شدیده در همسرتون؟ یعنی مثلا یه کاری رو که بیش از همه میکنن چیه؟
وایتکس زیاد مصرف میکنه تو زیاد چیزا، باید مثلا لیوان یه ذره سفیدی زردی بخوری یه چیزی باشه باید حتما وایتکس کنه سفید بشه.
اون وقت در جهت چه مدتی ایشون طول میده که حمام دوش بگیره یا حمام بگیره؟
10 دقیقه یا ربع.
خب پس اونجا که مشکلی نداره.
نه.
مشکلی سر رفتن مدتی که در دستشویی میرن و برمیگردن کوتاهه؟
بله.
خب اگر اونا هست پس خیلی شدید نیست. ولی با وجود این قرار است که کمک بگیری. دخترتون الان در ارتباط با بقیه بچه‌ها چطوره؟
از لحاظ ارتباطی؟
آها.
یه ذره خجالتیه، ولی خب دوست، یعنی ارتباط داره ولی خب میکشه خودش رو، زیاد چیز نمیکنه.
میدونید خجالتی تو این سن و سال خیلی عادیه، ولی همراه خجالت معمولا استراب و نگرانی میاد. یعنی وقتی ورس کنین بهش بگید بریم خونه فلانی یا برو با این دختر بازی کن، معمولا جوابش چیه؟ مثلا میگه تو بیا
خوشحال
یا
خوشحال میشه. خیلی خوب.
خب پس چرا میگید خجالتیه؟
یعنی خجالتی چجوری بگم، رو مثلا رو نداره بره مثلا یه با بچه مثلا بگه بیا بازی کن، اون بچه بیاد بهش بگه بازی کنه میره بازی میکنه، ولی خودش مثلا اونقدر شجاعتش نداره، حالا اونجوری بگم نمیدونم درست یا نه، بره بگه مثلا با هم بریم بازی کنیم.
من میدونید که بحث این است که بچه‌ها باید بتونن آغازگر باشن، بتونن پیشنهاد بدن،
بله،
و در این حال بتونن خلاق و کریتیو باشن. یعنی اون دو تا حالت نشانه سلامتی بچه است، یعنی آغازگری و خلاقیت. با توجه به مطالبی که میگید، دو چیزی که معمولا مانع این کار میشه، یکی خجالت، یکی استراب، که نتیجه رسیدن بچه به این نظر و عقیده است که من دختر خوبی نیستم، و این نتیجه که من دختر خوبی نیستم دیگران منو دوست ندارن، خواستنی یا دوست داشتنی نیستم، که مسئله آفرینه. البته یه مقداری از این اصلا اجتناب ناپذیره و همه بچه های 3 ساله دارن، ولی شما احتیاج به کمک دارید. نمیدونم شما سی دی دی وی دی های من رو در جهت پرورش تعلیم تربیت گرفتید یا نه؟
بله تولد 3 سالگی رو دارم.
و ضمناً بخش اول رو، یعنی فلسفه و هدف ها رو حتما توصیه میکنم برای که اون کلیات، و لطفاً یکی دو دفعه بشنویدش یا ببینیدش، و بعدم 3 تا 7 رو میخواید برای که دخترتون داره وارد اون مرحله میشه.
بله.
یعنی هر دو عزیز، اگر یه اصولی رعایت بکنید این مشکلات رو میتونید پشت سر بذارید. چون خانم خوشبختانه وسواسشون شدید نیست، و اگر در بقیه اعضای خانواده به صورت شدید نباشه، این مرحله گذراست، ولی احتیاج به این دارید که با یه روانشناس صحبت کنید و یه توصیه هایی رو در این جهت اعمال کنید. ضمناً به دخترتون یه ذره توضیح بدید، مثلا فرض کنید آمبولانس رو، ماشین آتش نشانی رو یا پلیس رو ببریدش اگه دلش میخواد مثلا توی اداره آتش نشانی، و خوشبختانه مامورین اداره آتش نشانی خوب و مهربونن، برای که آمارام نشون میده که از بهترین ها، یعنی بهترین مردمن، به طور مردم هم نسبتشون نظر خوبی دارن، برای که فقط کاری که میکنن خدمت است و محبت. بنابراین بریدشون اونجا و بذارید با اونها از نزدیک آشنا بشه، که بدون توی این صدای اذیتش میکنه اما پشت این صدا چیز دیگری نیست.
بله واسهش توضیح دادیم.
نه توضیح کافی نیست. بچه باید اون رو حس کنه، لمس کنه. میدونی بچه دنیای ذهنی نداره که بتونه اون رو تصور کنه. تصوراتش میبره به همون نگاه بد و منفیش. چرا میگم اونجا ببریش؟ برای وقتی با اینا آشنا میشه، باشون مثلا فرض کن عکس میگیره یا برخوردهای خوبی دارن، بعضی اوقات حتی اینا یه شیرینی و شکلات نه که مهم باشه، همینقدر که بچه میدن اون احساس خوب رو در اینا روش میده. و معمولا هم وقتی برید بهشون بگید که من میخوام اینا بچه‌ام با شما آشنا بشه، حتی میدونید میبرنش تو ماشین نشونش میدن و اینا، براش بسیار میتونه جالب باشه و ضمناً نگاهش رو عوض میکنه. بعدم یادتون باشه دختر شما بدون تردید مقدار استراب داره همراه با خجالت، اینو باید کمکش بوین از بین ببره. و همینقدر که خاطرش آسوده باشه، خودش میدونه و میتونه و ضمناً بپذیره که دختر خوبیه، اون کار رو به صورت خودکار انجام خواهد. به هر حال خودتون نگران نکنید، ولی براش یه کاری بکنید. و ضمناً هم اگر خواستید همسرتون نیستن، بگذارید این صحبت منو امشب بشنم. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم. تمنا میکنم. بسلام. شنگان عجمن، دو سه دقیقه تا پیام ها دارم. اجازه بدید از این استفاده کنم. دو سه تا اعلان دارم خدمتون عرض کنم. اول اینکه کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، همین امروز سه‌شنبه از ساعت 7:10 بعد از ظهر در ونژیان پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهند بشه. سلف کانفیدنس اند سلف استیم همین امشب ساعت 7 بعد از ظهر در رسیدا. کنفرانس عشق و ازدواج از پنجشنبه 18 جون در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین قراری بود که در 21 جون کنفرانسی در منطقه اورنج کانتی داشته باشم با موضوعی، ولی اون به هم خورده به دلیل اینکه من سخنرانی در UCLA دارم روز جمعه 21 شنبه 21، بنابراین یک هفته زودترش هست. یک شنبه 14 از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر سخنی خواهم داشت درباره اعتماد به نفس و موفقیت. هم راز و رمز موفقیت هست، هم موضوع اعتماد به نفس هست، هم مسائل مربوط به وقت و زمان، هم ماجرای خواستن توانستن است و خواستن داشتن است و حرفای عجیب و غریبی هم که در این زمینه ها زده شده. بنابراین 3 تا 8 یک شنبه 14 جون در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایروان. و بالاخره دو سفر دریایی یا کشتی در پیش داریم در تابستان. یکی سفر 3 شب و 3 روزه است از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های انگلیسی کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ دارم و کامران و هومن دو خواننده و هنرمند و خوب عزیز با ارکسترشون در اونجا دو شب کنسرت دارن. همچنین سفر 7 شب و 7 روزه‌ای داریم به هاوایی. این سفر از روز شنبه 29 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. میدانیم که سفر هاوایی داخلی تلقی میشه، بنابراین از اداره مهاجرت و گرین کارت و پاسپورت خبری نیست، ولی با فصل تابستان افزایش قیمت‌های هم در هواپیما و هم در کشتی خواهد بود. ضمناً برنامه‌های فارسی و ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنن. بنابراین اگر مایلید در این سفر و سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کردم پرواز به خاطر اینکه از اینجا با هواپیما به هونولولو خواهیم رفت و در اونجا 7 شب و 7 روز در کشتی هستیم و از 5 جزیره اونجا هم در روز و 2 شب هم که میمانیم در 2 تا از جزیره‌های بزرگ و معروف اونجا دیدن خواهیم کرد. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید، شاید بهتر از قبل از پایان جون یا همین ماه، همین هفته تماس بگیرید. 1-800-819-91. بعد از چند پیام با شنونده ی عزیز دیگری گفتگوی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما رو تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، اضطراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی رو تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما رو در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
فرهنگ سرای ایرانیان با مباهات تقدیم می کند. نغمه های دلنگیز از موسیقی غنی آذربایجان با صدای شهلا صادقخانی به همراه پیانو استاد چنگیز صادقوف. طراحی رقص از آنا جانبازیان. شنبه ششم جون در ویشر ایبل تیتر ساعت 8 شب. فروش بلیت از طریق ملی تیکت دات کام، کیو مارکت، شرکت کتاب و سوپر ارواین. تلفن اطلاعات 714-259-1919 jewelofpersia.org.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون؟
متشکرم. الو، متاسفانه تلفنتون قطع شد. از این بابت هم بسیار متاسفم. با شنونده عزیز مدتی هم رو خط بودن، آمدند و رفتن، ولی چه کردن با تلفنشون نمیدونم، چون معلوم بود که اشکالی پیدا شده. اجازه بدید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
من شما صدای منو دارین؟ الو دکتر، خسته نباشین. بله بله، من زنگ زدم که از شما یه مشورت، واقعا یه سوال کنم. اینم که من یه پسر 13 ساله دارم. چندین سال پیش با دیورس خیلی بدی برخورد کردم که پسرم رو شوهرم جوری از من به قول معروف برداشت و من شدم یه دفعه از 24 اورس مادر تبدیل شدم به ویکند مادر.
نه صب کنید.
بله جناب.
همین یه دونه فرزند رو دارید درسته؟
بله همین یه دونه پسر رو دارم.
به من بفرمایید که وقتی که جدا شدید فرزندتون چند ساله بود؟
بله پسر من اون موقع 6 سالش بود.
خب چه مدتی شما در جنگ و جدال با همسرتون بودید قبل از این جدایی؟
والا من فکر میکنم از همون از اول زندگی ما اختلافات زیادی رو داشته.
بسیار. پس بنابراین چون راجع به فرزند شما شاهد اشکالات و اختلافات شما دو نفر بوده؟
تا اونجایی که یادش میاد و چیزایی رو میگه آره 100%.
خب وقت بعدن چه شد که شما، یعنی شما در امریکا هستی دیگه درسته؟
آره من اینجا.
چطور شد که پسرتون رو به پدرش دادن و نه به شما؟
بله البته خوب من زیاد نبودش که توی امریکا بودم، یه چیزی حدود یک سال بود و من چون پسرم خیلی کوچک بود دائم خونه بودم، یعنی من با سیستم امریکا و اینا اصلا آشنا نبودم، مسائل مالی و اینام که کار نمی کردم، کاملا در اختیار ایشون بودم کاملا، یعنی اینکه از ایران اومدن به اینجا و هنوز در خونه موندن کاملا زیر کنترل خودش بودم.
بذارید معذرتون صبر کنم، شما چند سالتون الان؟
من الان 38 سالمه.
و ایشون چند سالشون؟ شوهر سابقتون
46 یا 47 سالشه.
بنابراین 8-9 سال از شما بزرگتر بوده.
آره.
شما چه مدت ایشون رو میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
اصلا نمیشناختم، یه چیزی حدودی اصلا انتخاب خودم هم نبودش. راستش من با یه خانواده عجیب و غریبی در زندگی کردم، خیلی عجیب و غریب. خانواده من یعنی مامان من ایشون رو میبینن، با خواهرشون یه مقدار طرف دوستی میرسن و بعد خیلی با سفسطه و سیاست در واقع میخوام بگم این جریان، و من یادمه که چقدر مخالفت میکردم، حتی میگفتم از قیافش خوشم نمیاد، از حرف بلد نیست بزنه، نمیدونم اظهار نظری نداره، سلیقه انگار نداره، هر چی سعی کردم. یادمه که با هزاران مسئله من برخورد کردم که من آبرو دارم، مامان هم همینطوری که من آبرو دارم، نمیدونم فلان، چون من مامانم ها بودش و اینا خیلی سعی میکردش دایی من و واقعا خانواده میخوام بگم یه خانواده عجیب و غریبی من باشون زندگی کردم. متاسفانه خیلی دیر فهمیدم، یعنی زمانی که فهمیدم دیگه همه کلاها رو سرم رفته بود.
چند تا خواهر برادری شما؟
سه تا.
شما چندومی هستی تو این سه تا؟
وسطی.
اون وقت یعنی فکر کنید مادر شما به چه مناسبت دخترش رو به کسی داد که
مامان من با هر دوی ما دوتا دختر رو هیچ کدوم انتخاب خودمون نبود، به خاطر اینکه مامانم تنها زندگی میکرد. من در واقع از سالهای ساله که خودش تنها هست، پدر فوت شده بودن، توی جامعه ایران پدر نداشتن، یعنی مامان من دیگه واقعا به درجه رسیده بود که بدون فکر و بدون هیچ چیزی فقط میخواست از شهر ما یه جوری به قول معروف شهر باز کنه،
خلاص بشه. خب بنابراین شما رو شوهر داده فرستاد. خب شما چه مدتی، شما که اینجوری میگید چه مدتی بود تو ازدواج بودید که بچه دار شدی؟
متاسفانه نه چیز زیادی، اولا که نبودش، اونم یه اشتباه بزرگتر از بقیه اشتباهای تو زندگی که اول واقعا میدونستم، چون میدونستم تا قلبم که اول آخر من از این آدم جدا میشم، دیر یا زود یا یه جوری من از این آدم جدا میشم، نمیدونستم چه جوری، برای اینکه مامان دیگه ویلکام نبودن، کمکی نداشتم، خانواده پدری وجود نداشتن، خانواده مادرم که دیگه ابدا ویلکام نبودن، همیشه میدونستم که من باید یه جوری از این آدم جدا بشم، ولی راهی نداشتم تو زمانی که تو ایران بودم. بعد که اومدم بیرون سعی کردم، باز کمک نداشتم واقعا، تا اومدم به خودم بیام و خودم رو جمع و جور کنم دیگه ایشون رفت وکیل گرفت و به قول معروف اصلا منو در یه انجام شده خیلی سخت قرار
داد. چطور دادگاه بچه رو به شما نداد، به او داد؟
بله اینجا خودش یه سوال، البته علت دادگاه اینه که متاسفانه من بعدها با چندین وکیل صحبت کردم، علت اصلی این بودش که اولا اینکه من وکیل نداشتم، خب ایشون پول داده بود وکیل گردن کلفتی رو آورده بود که دیگه
برکار نه اینو، ولی آخه ولی دادگاه که به شما رو قبول نمی کنه، شما گفت وکیل داشته باشی.
بله من تا امروزه که امروزه با وکیلای مختلفی صحبت کردم، چه ایران چه یعنی با چه ایرانی چه غیر ایرانی، دائم به من میگن که خیلی اسکروچ شده این کیس به خاطر دروغایی که اون گفته، به خاطر اینکه تو از حقوق خودت دفاع نکردی.
حالا شما بالاخره با همسرتون، چون مهم اینه، با همسرتون رفتی توی طلاق چون وقت کمی داریم، و بعد اونجا ایشون شرایطی به وجود آورد که بچه رو به او دارن، فکر میکنید چرا شما رو برای مادری دادگاه
به من گفتن که توی اون میدییشنی که بودم به من گفتن که ببین به صلاح خودت و بچه هستش الان در این شرایط که تو بری و یه مقدار سیستم اینجا رو یاد بگیری، رو پای خودت باشی، چون تو الان هیچ چیزی از خودت نداری، هیچ استقلالی نداری. من در شرایطی بودم که حتی از خودم یه به قول معروف یه آلونک هم نداشتم که بخوام بچه هم بدم.
نه خب این وظیفه همسرتون بوده که
من هم در واقع توی این مورد میدم.
نه سب کنین، خرج زندگی شما بچه هم نه من نمیفهمم. حالا
من هم واقعا نفهمیدم.
سب کنین حالا یه سوال، چرا فکر کنین همسرتون میخواست بچه رو بگیره و با بچه چه کرد؟
ولش همسر سابق من یه آدم خیلی خیلی یعنی فرهنگ قدیم مردای ایرانی رو من میخوام بگم، خیلی احساس مالکیت داره، خیلی آدم عقبی از لحاظ فرهنگی یا سوشیالی، من میخوام بگم که اصلا سوشیالی.
خب بعدم بچه رو گرفت از شما به کی داد؟
با خودش، یعنی بچه رو هم فدا کرد در واقع. من الان
نه خب اگر اون سر کار نمیرفت بچه رو چی کار میکرد؟
نه اون موقع کاملا خودش رو به خاطر اینکه کار آزاد میکرد، اون موقع یعنی در واقع نشست تو خونه درست مثل بچه، بچه میرفت مدرسه، ایشون هم خودش رفت مدرسه، دیگه کار نکرد، هرچی هم سیو و اینا داشتش که دگه داشته بود و تازه از منم یه چیزی میگرفت و دیگه به قول معروف همه کلاها رو از همه جا گذاشته بود و درسش رو هم خوند و ولی به قیمت چی؟ به قیمتی که الان پسر من 13 سالشه.
خب بعدش کی بچه رو به شما داد؟ چه تغییری بعدم پیدا شد؟
تغییری پیدا نکردیم، برای اینکه من فقط سعی کردم این رابطه رو خیلی به صورت اسموت با پسرم حفظ کنم، واقعا هم رابطه خوبی بود، یعنی پسرم هم تا اونجوری که پذیرفته بود که دست نرمال، یعنی این زندگی عادی بود که هر ویکند می اومد به صورت نرمال روتین خودمون رو داشتیم. البته برای من خیلی سخت بودش این حالت بک اند فورت که با بچه‌مو دراپ می‌کردم و اینا، خیلی برام سخت تموم شد، خیلی سخت تموم شد، اما چاره‌ای نداشتم تا اینکه بتونم یه مقداری هم استقلال رو داشته باشم، همین که بچه رو دیگه. بعد این زمانی که بردش که من نتونستم چیز رو چنج کنم به این خاطر بودش که ایشون دائم میکرد، از این ور به این ور مدرسه اینو عوض میکرد، من نمیتونستم دائم موف کنم. لیزای ما هم زمان نبودش، یعنی تا من تا میومد موف کنه من با 6 ماه دیگه صبر میکردم، دوباره من موف میکردم از اونجا میرفت. خیلی درد سر داشتش. الان به یه جایی رسیده که واقعا این بچه آسیب خورده شدید شدید، یعنی من میبینم که اونقدر این ذهن این بچه نه تنها در بر علیه من، بلکه بر علیه اتوریتی این جامعه، بلکه بر علیه این جامعه، اونقدر ذهن این بچه پر شده با نگتیویتی و افکار عجیب و غریب این آدم که این بچه دیگه براش اصلا مهم نیست. یعنی سیمپلی با اینکه بچه سمارتیه ولی دیگه اتوریتی و مدرسه و نمیدونم رول و قانون و لا اینا اصلا who cares، یعنی سیمپلی میگه who cares.
چه کرده، چه مشکلاتی به وجود آورده؟
او مای گاد، یعنی آقای دکتر من به اینو بگم که توی این مدرسه امسال که پشت کاملا خودشو کشیده کنار از مدرسه، با مدرسه و نمیدونم مسائل پزشکی این بچه و نمیدونم کانسلینگ اگه من میبردمش و اینا، هیچ کدوم کاری نداره، هیچ کدوم، یعنی خیلی راحت گفت به من مربوط نیست. به من چه؟ خب میگی من چه کار کنم؟ حالا من میبینم که این مدرسه، این بچه که مدرسه رو که عاجز کرد، امسال واقعا امسال مدرسه رو عاجز کرد. ما رو، من یکی رو که پدرم در اومد، یعنی هر روز اولین کاری که میکردم ایمیل رو چک میکردم، دعا میکردم که خدایا یه چیزی نباشه که شوک بشم، برای اینکه هر دفعه یه چیزی میگفتن که امروز این کارو کرده.
مثلا چه جور کارایی میکرد که دوتا از
رانوزه میکرد؟ مثلا از مدرسه میرفت بیرون بدون، مثلا بهش میگفتن که سیکیوریتی رو میفرستیم دنبالت، میرفت بیرون میگفت زکم توه، بعد رولو میدونست که آتوریتی اونقدر پدرش راجع به قوانین اینجا به این گفته بود که میگفتش که اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن، مدرسه هیچ قدرتی نداره، فقط اینا میخوان که سو نشن، فقط اینش براش مهمه، کر نمیکنن. گفتم مامی جان حالا چه میکنن، چه قانون این باشه چون نباشه، تو باید به اتوریتی مدرسه ریسپکت
حالا بودی. اونش مهم نیست، بهم میگه درسش چطوره خراب ها؟ بعد
این امسال خراب، پارسال میگم پارسال توی ماتماتیک جزو اون نفرهای اول اون ریاضیات بودش، امسال اصلا کاملا دفتر و مدرسه رو بوسید و گذاشت کنار و بعد گفتش که من که امسال 7th grade هستم، اینا هم براشون اصلا مهم نیست، اینا نمیتونن منو فیل کنن، من چرا نمیکنم. و به خدا شده من یه هومورک انگلیشش رو پدر جدم اومد جلوی چشام که به این بچه بگم مامی جان اینو انجام بده، یک صفحه هست، یک صفحه آخر، نه من تونستم اینو رو قانعش کنم، نه انجامش داد بالاخره، نه مدرسه تونست، نه مدرسه.
چقدر درگیر دوستانش هست و دوستانش جور بچه هایی هستن؟
به نظر خودم خیلی بد. اولا که این بچه آزاد، پدرش یعنی آزادش گذاشته، تا ساعت 9 شب میتونه بیرون باشه، این پدر رفت مسافرت. من هر کاری کردم به این مرد بگم که بچه که نمیتونه تنها بمونه تو خونه، درسته که سن قانونیه تو این کشور ولی باز حق نداره تنها بمونه، درست نیستش یه بچه 12-13 ساله تو خونه تنها بمونه. خدا شده 4 شب این مرد رفت مسافرت، تازه شروع کرد به من بعدو ویرا کردن که تو خودتو بکش که به تو مربوط نیست، اون خودش میدونه داره چه کار میکنه فلان اینطوری اونطوری. خلاصه این بچه 4 روز و 4 شب بنده نتونستم پیداش کنم، یعنی واقعا دیگه داشتم فکر میکردم که هرچی من زنگ میزنم خودم براش تلفن گرفته بودم که بتونم پیداش کنم، برای اینکه این پدر نمیذاشت حتی تلفنی مثلا با من صحبت کنه. گفتم من خودم چیز میکنم، خودم پولشو میدم، ولی من میخوام بدونم تو داری چی کار میکنی، کجایی. گفت تو که نمیتونی منو کنترل کنی. گفتم اصلا نمیخوام کنترلت کنم، برای چی من باید کنترلت کنم؟ تو یه آدم هستی با من یه
فکر میکنی میکنی ببخش عزیز، فکر میکنی درگیر مواد مخدر و مشروبم شده یا سیگار؟
آره دکتر اگه بهتون بگم تنم داره فقط از این مسئله میلرزه. فقط
شما کجا زندگی میکنی؟
من سندیگو هستم. یک بار رفتم نزدیک خونه پدرش و گفتم که اجازه بده من دستمو بشورم سری. گفت نه اگه دادی بیاد اینجا میکشته. گفتم که نه همچه کاری نمیتونه بکنه. گفت چرا؟ اون تو که اونو میشناسی، هم تو باش لیف کردی هم من با اون لیف کردم، تو برو از اینجا. گفتم من سری دستم رو میشورم، برای که این خونه ساعتا تنها بود، من فقط میخواستم ببینم تو اون خونه کس دیگه هست یا نه. بله اصلا کنجکاو خونه شوهر پدرش نبودم، ابدا برام مهم نبود. گفتم که مامان من فقط سری دستمو میشورم و میام. من پریدم تو خونه گفتم برم سری دستمو شستم، سری تو اتاقش رو نگاه کردم گفتم ای اتاق توه؟ گفتش آره. گفتم ای اولین باری میبینم خود دست نیست. سری که نگاه کردم دیدم وای خدایا یه بسته سیگار روی دسک که مثلا دسک پسرمه. برش داشتم خیلی عصبانی شدم، اومدم انداختمش تو سطل آشغال، گفتم آی هاپ که دست بازه هستن که من هم چیزی دیدم، بلکه اصلا اکسپتبل نیستش، نه تو ایج تو نه نه من
که فایده ای نداره.
آخه
واکنشتون رو میفهمم عزیز، ولی اون سبب میشه که از شما دورتر و دورتر بشه. شما تنها امیدش هستید با این پدری که برای من توصیف میکنید. شما اصلا نخواهی درستش کنی، شما باید بهش بگید که تو بیا کنار من و اونو به تدریج عوضش کنی.
خیلی سعی کردم آقای دکتر، خیلی حتی میز کردم این ژانویه، باور کنید تمام من اونقدر زیر بار این مووینگ رفتم فقط به خاطر اینکه سلولی، نه اینکه با یه دفعه بخوام باش بجنگم، که یواش 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 بیام به طرفش و بگم مامان جان این آدم، نه اینکه خدا من نمیخوام ذهنش رو نسبت به پدرش خراب کنم، ولی این پدر سالم نیستش. من میدونم، من باش زندگی کردم، آدم خطرناکی، آدم بی ادب و بد دهنیه، آدمیه که صفت انسانی نداره. گفتم که بیا حالا که من که فدا شدم حداقل نذارم که اون فدا بشه. هر چی سعی کردم دیدم هر چی من دارم یواش یواش با مدرسه صحبت کردم اومدم به طرفش دیدم این محضره.
ببینید عزیز، من متاسفم آخر وقت شما باید یه روانشناس خوب پیدا کنید، اولا از او کمک بگیرید که یه مقدار کمکتون کنه که با پسرتون چه کنید، و امیدوارم با توجه به اطلاعاتی که میدید یه روزی بتونه پسرتون یه جوری یه ارزیابی بکنیم این چه خبر است، و امیدوارم پدرش هم به زودی دست از این بازی برداره و احتمالاً اون پسرم در مقابل پدر خواهد ایستاد. و اون وقت است که بعدم نمیدونم عزیز، من فقط میتونم بگم که بسیار متاسفم از آنچه شنیدم. یه وقتی دیگه تلفن کردید بیشتر میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی حتما یه کمک روانشناس بگید و براتون آرزوی بهترین ها دارم و متاسفم که همونطور که خودتون قربانی شدید این پسرم تو اون مسیر. به هر حال امیدوارم یه روزی بیشتر بتونیم با هم صحبت کنیم، ولی با خبرهای خوش. من مرسی از شما.
مرسی. خداحافظ.
شنگرنج من روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
پرژیان پارس. با سلام، من افخمی هستم و کارم دیزاین و طراحی بر روی انواع شیشه و آینه است. اگر برای منزلتون شاور دور میخواین، چه فریملس و چه اسلاید دور، همراه با طرح‌های بسیار زیبا بر روی این شیشه ها، ما میتونیم با بهترین کیفیت اونا رو براتون نصب کنیم. همچنین زیباترین طرح‌های مینیاتور، آثار باستانی و تخت جمشید و یا هر طرحی که خودتون بخواید رو روی انواع آینه با رنگ‌های مختلف همچون برونز در منازل شما، مخصوصاً بالای شومینه یا فایرپلیس همراه با لایت نصب کنیم که زیبایی منزل شما رو چند برابر میکنه. در صورت نیاز و اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تلفن 818-921-2370 تماس بگیرید. عضو 08 و 50-50-100 هم هستن و امیدوارم بتونم کار زیبایی براتون انجام بدم.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی سکن، پیوند لثه و استخوان، کارگذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندانها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندان پزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش پوشش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان عضو 08 ایرانیان.
The Chesapeake Life Insurance Company, Midwest National Life Insurance Company of Tennessee, and the Mega Life and Health Insurance Company bring you this message. Life can be full of risks. One thing you shouldn't take a risk with is your family's health insurance. If you're self-employed or an individual and you need health insurance, you need to make this free call right now and see how the Health Markets companies can help you get it. We specialize in helping the self-employed and individuals just like you who need flexible health insurance. For quality family health insurance, give us a call right now. 866-371-5206. 866-371-5206. 866-371-5206. North Richland Hills, Texas. Exclusions and limitations apply. Market and plans vary by state. Not licensed in all states. Association group plans, where available, require association membership.
About 35 times every day, a family gets some bad news. Their child has cancer. Right in the middle of childhood comes hospital stays, chemotherapy, radiation, all sorts of things that don't belong in the life of a child. Today, 8 out of every 10 children who are stricken with cancer will survive. We need your help to cure the rest. The Pediatric Cancer Research Foundation accepts donations to fund the best research from all over the world to find cures for children with cancer. To donate, call us at 800-345-KIDS, that is 800-345-KIDS, or visit us at www.pcrf-kids.org. Please help PCRF help the kids.